جلسه دوم، چهارم مهر ماه 1394.
به نام خداوند. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عزیزان. باز هم از تأخیر پیش آمده برای شروع جلسه امروز عذرخواهی میکنم. جایی بودم و مجبور بودم که سخنانی در محفل دیگری بگویم و از این بابت با تأخیر خدمت شما رسیدم. این جلسه، جلسه دوم از سلسله جلسات معرفت شناسی و تفکر نقادانه است. من با توجه به اینکه برخی از عزیزان که امروز حاضرند نوبت پیشین نبودند، پاره نکات رو بر سبیل مقدمه باز هم تأکید و تکرار میکنم و پس از آن بحث رو پی میگیریم. البته فایل صوتی جلسه اول روی سایت من هست و دوستان میتوانن پس از آن این فایل رو هم گوش بکنن تا انشالله هفتگی که بحث رو پیش میبریم بتوانن با کلاس پیش بیایند و پس از آن هم که عرایض من تمام شد مانند نوبت پیشین حتما پرسش و پاسخ خواهیم داشت و من از ملاحظات دوستان استفاده میکنم. خب، من نوبت پیشین توضیح دادم که معرفت شناسی معادل عرض می شود که اپیستمولوژی در زبان انگلیسی است و آوردم که theory of knowledge در مقابل تفکر نقادانه که میشه اون رو critical thinking نامید و از سمت و سوی انتقادی آنچنان که خواهم گفت سخن گفت و پرده برگرفت. در ایام پیش از انقلاب، چون که نوبت پیشین هم آوردم، اصطلاح و واژه شناخت شناسی بیشتر جاری و ساری بود، بسامد بیشتری داشت این اصطلاح. پس از انقلاب است که تعبیر معرفت شناسی خصوصا در 10-20 سال اخیر برجسته شده و بر سر نشسته است. خب، گفتنی ها رو بر سبیل مقدمه نوبت پیشین به تفصیل آوردم. امروز هم اشاره می کنم و چنان که آوردم دعوت می کنم عزیزان رو که اون فایل صوتی رو گوش بکنن، چون حجم مطالبی هم که برای امروز من یادداشت کردم و در نظر گرفتم زیاده. اما برای اینکه پیش زمینه ای خصوصا 4-5 نفری از دوستان که امروز اینجا هستند و نوبت پیشین نبودن پیدا بکنن، ذکر میکنم که معرفت شناسی عبارت است از به دست دادن ابزار و ادوات نظری، نوعی تئوریتیکال تول ها، که ما به مدد اونها سخن صادق رو یا سخن موجه رو از سخن ناموجه تفکیک بکنیم. ما سخنان بسیاری صبح تا شب میشنویم، به اصطلاح نالج کلیم ها، یعنی هر کسی در حوزه سیاست، بیولوژی، دین، اخلاق، عرفان ادعاهایی که علل ادعا معرفت بخشند بسیار میشنن. اما همه اینها که معرفت بخش نیستن، که همه اینها که از صدق و توجیه برخوردار نیستن. کسی که الان به من و شما نگاه میکنه و با نهایت اعتماد به نفس میگوید که مجموع زوایای داخلی مثلث در هندسه اقلیدوسی برابر با 230 درجه است، ادعای معرفتی داره، نالج کلیمه، اما خب ما میدونیم که معرفت بخش نیست. همیشه هم قصه به این سادگی نیست. این که مثال خیلی ساده است، خیلی از مواقع مسئله سخت‌تر و عرض می شود احتیاج به تأمل چند باره داره، تناسب و نسبت سنجی میان ادعا و دلیل، محتوای صدق و معرفت بخشی و توجیه اون رو سراغ گرفتن. اینا همه ابزارهایی که معرفت شناسی به دست من و شما میده. نه فقط ما باید نالج کلیم رو از نالج تفکیک بکنیم، چنان که نوبت پیشینم گفتم لاکی گس هم داریم، یعنی یه حدس صائبی که من میزنم از قضا درسته اما دلیلی برای اون ندارم. در معرفت شناسی به من و شما میگن که شما نمیتونید بگید این مدعا هرچند صادقه، هرچند از قضا و از بخت بلند شما یا من صادقه، اما معرفت بخش نیست، چرا که شما آرگومنتی لفه آن ندارید. مثال ساده بزنم، اگر الان که من و شما اینجا نشسته ای، من بگم که در راهرو ساختمان شماره 55 دانکستر اونیو 6 نفر در راهرو در حال نجوا کردن و صحبت کردن، این رو میگم دیگه، فرض کنید. بعد شما میرید نگاه میکنید 5 دقیقه بعد و میبینید که من واقعا درست گفتم. اگر اومد شما بپرسید از من که چرا، دلیل چی بود که این رو گفتی، بگم همین جوری گفتم، با اینکه این حدس صائب بوده، عنایت دارید، اما معرفت محسوب نمیشه، جستیفیکیشن نداره، توجیه نداره. اما اگر من فعل مثلا به شما میگفتم 15 دقیقه پیش که من آمدم داخل اتاق، دیدم 8 نفر با هم دارن صحبت میکنن، دو تاشون به هم گفتن که ما داریم تا 2-3 دقیقه دیگه ترک میکنیم، پس الان باید 6 نفر داخل اتاق باشن، اون وقت یه دلیلی مبتنی بر پرسپشن یا ادراک حسی دارم به دست میدم. اون وقته که شما میتونید تصدیق بکنید که خب فلانی معرفت داشت که میگوید 6 نفر داخل راه رو در حال نجوا کردنن. معرفت نه به اون معنایی که باز در زبان فارسی ما در دهه های اخیر میشنویم، بی معرفت در مقابل با معرفت، نه، یعنی معرفت به معنای نالج در بحث کلامی ما. خب این هم یک مقدمه دیگه که گفتم نوبت پیشین. بعد توضیح دادم که ما وقتی راجع به معرفت صحبت میکنیم، مرادمون پروپوزیشنال نالجه یا دانش گزاره‌ایه. گفتم قدمای ما بیشتر در باب وجودشناسی معرفت سخن گفتن، یعنی در باب علم از آن حیث که هست. بعدم مراد اونها از علم کیف نفسانی بود، اتحاد عقل و عاقل و معقول رو از ملا صدرا مثال زده. این وجودشناسی معرفته. در این حال ما روانشناسی معرفت هم داریم، یعنی به مدد چه ساز و کارهایی من فلان مدعا رو تلقی به قبول کرده ام یا نکرده ام. برخی از آدمیان زود باورن، برخی ها دیر باورن، کرکتر اونها، تیپولوژی اونها با هم فرق میکنه. این هم بحث مهمیه، اما سبقه روانشناختی داره. آنچه که در این جلسات ما به بحث میگذاریم نه سبقه روانشناسانه داره، نه سبقه وجودشناسانه. هر دوی اینها بحثای خیلی خوب، اما به اقتفای دکارت که میگفت تقسیم کن تا پیروز شوی، من اینا رو گفتم تا اکسکلود بکنم، بیرون برانم و بگم آنچه که ما بهش میپردازیم عبارت هست از پروپوزیشنال نالج، یعنی دانش گزاره‌ای، یعنی گزاره‌هایی که در قالب من میدانم که صورت بندی میشود. من میدانم که اورست بلندترین قله ایران زمین است. من میدانم که یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است. من میدانم که فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه امضا شد. من میدانم که اوباما رئیس جمهور کنونی امریکاست و قص الهازه. یعنی در قالب پروپوزیشنال نالج، من میدانم که. و بعد آوردم که چنان که گیلبرت رایل از فیلسوفان تحلیلی انگلیسی آورده است، در دهه های نخست سده بیستم ما بین نوینگ ذات و نوینگ ها باید تفکیک بکنیم. من میدانم که چگونه رانندگی بکنم، من میدانم که چگونه رانندگی بکنم، من میدانم چگونه پیانو بنوازم. اینا در زمره اسکیل هاست. باز ما به نوینگ ها کاری نداریم، به نوینگ ذات کار داریم. این که من چگونه رانندگی بکنم، چگونه شناگر ماهری بشم، چگونه نوازنده خوبی بشم، چگونه عرض می شود خواننده خوبی بشم، چگونه نویسنده خوبی بشم و قص الهازا، اینا در حوزه اسکیلز و مهارته. در بحث‌های معرفت شناختی که ما بهش میپردازیم، به نوینگ ها هم کاری نداریم، به نوینگ ذات کار داریم. توضیحش رو به تفصیل نوبت پیشین آوردم، اما همین مقدمات کمک میکنه که ما بحث رو پیش ببریم. بعد ادامه دادم که معرفت عبارت است از باور صادق موجه. اگه یادتون باشه این رو هم ذکر کردم که حالا این معرفتی که ما میگیم، این نالجی که ازش یاد میکنیم چیه؟ گفتم سه معرفه داره: باور، صادق یا صدق، و توجیه یا موجه. معرفه truth ما داریم، یا بگید شرط صدق، truth condition،
این اولیه، دومیه ببخشید. بلیف کاندیشن یا شرط باور، و سومی جاستیفیکیشن کاندیشن. اینا نوبت پیشین توضیح دادم
و گفتم که معرفت شناسا به این میگن three part type definition of knowledge، یعنی تعریف سه مؤلفه ای از معرفت. به هر یک از اینا پرداختم. الان یه مثالی هم میزنم تا عرایزم روشن‌تر شه و بحث رو پی بگیریم. گفتم که اگر فی المثل من بگویم
مظفرالدین‌شاه فرمان مشروطیت رو صادر کرد در 1285 شمسی، فی المثل، اولا گفتم ما با امور مختلف روابط گوناگونی داریم. آنچه قوامبخش معرفت رابطه باوریه. یعنی چی؟ من ممکنه به شما بگم من خواب دیدم که برف سفید است، بگویم من آرزو میکنم که برف سفید باشه، من نفرت دارم از این که برف سفید است، من فرض بفرمایید که بله کینه دارم از این که برف سفید است و قص الهازا. اینا منتال استیت های مختلفن، حالات ذهنی گوناگونن، اما یکی از اون حالات ذهنی که قوام بخش معرفت عبارت است از رابطه باوری. یعنی من بگم من میدانم که برف سفید است. وقتی من میگم من میدانم که برف سفید است، I know that snow is white، این رابطه باوری میان من و آن چیزی که بهش باور دارم برقرار شد. درسته؟ پس من میگم من میدانم که برف سفید است. این میدانم که یعنی مبتنی بر رابطه باوری، من با این متعلق باور خودم از سنخ باور بهش پرداختم. من میدانم که برف سفید است، نه این که من رؤیا دارم، من آرزو دارم. اینا همه حالات ذهنی مختلف. خب مؤلفه دوم مؤلفه صدقه که همه ما اینتویتیولی و شهودن همون رو تایید میکنیم. من چیزی رو که قرار باشه بدانم و معرفت بخش باشه باید صادقم باشه. حالا بسته به تئوری‌های مختلف صدق که بهش خواهیم رسید در جلسات آتی. اینا مؤلفه دوم. مؤلفه سوم چیه؟ جاستیفیکیشن. مؤلفه سوم همون دلیله، یعنی توضیح این که آنچه که من میدانم رو چگونه میتوانم جاستیفای بکنم، موجهش بکنم. این میشه True Justified Belief یا باور صادق موجه. True اگر یک باوری، یک امر، یک گزاری از این برخوردار باشه، هر ستا با هم True Justified Belief. مثلا وقتی من میگم یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده، یا میگم من میدانم که، شرط باور رو دارم، چون باور دارم که رابطه باوری با این گزاره برقرار کردم، نه اینکه بگم من نفرت دارم یا آرزو کردم، من باور دارم. بلیف کاندیشن اینجا برقراره. بعد این گزاره هم فرض میکنیم که صادقه، یعنی مطابق با واقعه. اگر تئوری صدق ما مطابقت باشه یا کرسپاندنس توی تروت باشه. و بعدم یه دلیلی هم لحه این اقامه میکنم. اون دلیل هم فی المثل فرض بفرمود که طیف های اتم های اکسیژن و هیدروژن باشه و اینکه در یک مولکول آب وقتی که اینا رو ما کار میکنیم و ماکروسکوپیک مدارهای اینا رو نگاه میکنیم، ترکیب اینا رو میبینیم با هم دیگه، یک مولکول آب رو فرض بفرمایید که پرسپشن و گواهی تستیمونی از منابع معرفت بخشیه که به من کمک میکنه تا تصدیق بکنم که یک مولکول آب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن، یعنی حدس صائب نیست، دلیلی لهش اقامه کردم. اما چنان که نوبت پیشینم آوردم، دلیل جنس‌های مختلف میتونه داشته باشه. اگر مدعای من مدعای تجربیه، باید دلیل تجربی اقامه کنم. اگر مدعای من مدعای تاریخیه، باید دلیل تاریخی اقامه کنم. اگر مدعای فلسفیه، باید دلیل فلسفی اقامه کنم. اگر مدعا نسبتی با سنت عرفانی داره، باید دلیل عرفانی اقامه بکنم و قصد علا هاسا علا ایهالن در تلقی رایج از معرفت، تلقی کلاسیک از معرفت، این سه تا شرط با هم باید باشه، هم باور رو داشته باشیم، هم صدق رو داشته باشیم، هم جستیفیکیشن رو داشته باشیم تا معرفت برقرار بشه. معرفت عبارت هست از باور صادق موجه، یعنی اگر باور باشه صدق نباشه، باور و صدق باشه توجیه نباشه، چنان که معرفت شناسا به ما گفتن، نمیتونیم از معرفت بخش بودن اون سخن بگیم. خب من یه اینا تقریبا مرور آن چیزی بود که نوبت پیشین البته با تفصیل نسبتا زیاد به بحث گذاشتیم. من نکاتی رو که امروز یادداشت کرده ام بخشش ناظر به پرسش هایی است که انتهای جلسه پیش طرح شد و پاره‌ای هم یادداشت هایی است که آوردم، مثال های بیشتری برای فهم بهتر این ترقی رایج از معرفت ذکر می کنم و بعد عرض می شود که نقدی هم که توسط ادموند گیتیه و 1962 طرح شده بود رو هم در قالب یه مثال بومی ذکر می کنم. قبل از اون این رو هم ذکر بکنم که هفته پیش من این کتاب رو معرفی کردم، مثل فیلسوف نوشتن، کتاب ای مارتینی که ترجمه خوب دوست گرامی من خانم دکتر فاطمه مینایی و خانم لیلا مینایی به فارسی برگردانده شده پارسال به دست من اخیراً رسیده، یکی دو ماه رسیده. من بخشای از مباحث خودم رو راجع به تفکر نقادانه، یعنی آنچه که عبارت هست از مکمل مباحث معرفت شناختی که ما در این کورس توامان اینها رو با هم طرح می‌کنیم، مثال‌ها رو که برخیش رو هم امروز ذکر می‌کنم تماماً از این کتاب برگرفتم. ترجمه خیلی روونی هم هست. دوستانی که این فایل‌های صوتی رو در داخل گوش می‌کنن می‌توانن خوشبختانه این کتاب رو تهیه کنن. عزیزانی هم که اینجا هستن، حالا من نسخه رو دارم، می‌تونید از روش عرض می‌شود که بخشایش رو اسکن بکنید. اگر هم مسافری اینجا میاد یا خودتون ایران تشریف می‌برید، بعد نیست که یه نسخه از کتاب رو تهیه کنید. البته این تنها کتاب در این باب نیست. نوبت پیشینم عرض کردم من توفیق داشتم ایران دوره پریفیس تو فلسفی، یعنی درآمدی بر فلسفه رو با این کتاب آغاز کردم. عرض می شود کتابی خیلی خوبی که سال 85 شمسی به دست من رسید. بعدن کتاب هاسپرس که درآمدی بر تحلیل فلسفی بود تدریس کردم، که درآمدی بر تحلیل فلسفی با درآمدی بر فلسفه تحلیلی چنان که می‌دانید متفاوته. یکی philosophical analysis، یکی analytic philosophy. درآمدی بر تحلیل فلسفی چیزی شبیه آنچه که از صنف مباحث تفکر نقادانه است و میشه گفت که پاره‌ای از مباحث معرفت شناختی هم کمک آن می‌آید، برای اینکه ما نحوه درست اندیشیدن رو و تشخیص استدلال موجه رو از استدلال ناموجه فرا بگیریم. تکنیک هایی داره، عرض می شود قواعدی رو باید یاد بگیریم. مثالاش رو من میذارم در این جلسات. نوبت پیشین هم پاره مثال ها رو اگه خاطرتون باشه زدم که از یک مقدمات صادقی میشه به ذل مقدمه عرض می شود ناصادق رسید، یا به تعبیر درست‌تر میشه صورت استدلال درست باشه اما مادهش درست نباشه، که اینا اون هوشیاری هایی است که ما باید یاد بگیریم که بتوانیم فلان سخن سیاستمداری رو که میشنویم، بهمان سخن فرض بفهمید که متخصص محیط زیست رو که میشنویم، استدلال ها رو ببینیم که شخص آیا اقامه میکنه دلیل ده مدعیاتش، یا خیلی از مواقع به صرف قریب بودن مدعا ما اون رو میپذیریم. در این کتاب خب یکی از نکاتی که در انتهای نوبتی پیشین من ازش وام گرفتم و توضیح دادم، تفکیک میان والیدیتی و ساوندنس بود در استدلال ها، یعنی تفکیک میان صورت استدلال و ماده استدلال. این رو هم ذکر بکنم و بریم به سر وقت تکمیله مباحث. والیدیتی یعنی صورت استدلال درست باشه، یعنی اگر من فی المثل میگویم که سقراط انسان است و انسان فانی است،
اگه من نتیجه بگیرم که سقراط فانی است، صورت استدلال درست بوده، به این معنا که حد وسط رو من رعایت کردم و از دو تا مقدمه رسیدم به ذل مقدمه. این رو بهش میگن ولیدیتی یا اعتبار استدلال. اما ساوندنس عبارت است از صدق هر یک از این مقدمات. پاره از مواقع ممکنه که استدلال ولید باشه اما ساوند نباشه. یعنی چی؟ الان مثال میزنم تا عرایزم روشن‌تر بشه. نوبت پیشینم رو ذکر کردم، چون امروز میخوام این رو بس بدم، خوبه که دوستان این رو مد نظر قرار بدهند دوباره و دوستانی هم که نبودن تأمل بکنن. ببینید اگر من بگویم که تهران کوچکتر از کرج است، بعد بگویم کرج کوچکتر از نیویورک است، حالا در عالم واقع تهران از نیویورک کوچکتر یا بزرگتره؟ یه شهری بگید که از تهران قطعا بزرگتر باشه. تورنتون، توکیو، لطفا بعد توکیو رو میگن اون مطور بگم کرج کوچکتر از توکیو است. الان نتیجه این استدلال چیه؟ تهران کوچکتر از توکیو است. حالا نگاه بکنید نکته چیه؟ نکته اینجاست که استدلال ولیده، یعنی عبور از مقدمات به نتیجه درسته. غیر از اینه، یعنی تهران کوچکتر از کرج است، کرج کوچکتر از توکیو است، تهران کوچکتر از توکیو است. استدلال ولیده اما ساوند نیست. چرا ساوند نیست؟ چون یکی از مقدمات که کرج کوچکتر از توکیو است نادرسته. یک استدلال اگر میخواد معرفت بخش باشه هم باید ولید باشه هم ساوند باشه. برخی از مواقع هست که استدلال ولید و ساوند، مثل همین مثال سادهی که زدم، اما پاره از مواقع اینجا میبینید ولید اما ساوند نیست، چون یکی از مقدمات صادق نیست. هر دوتا صادق نیست. بله هر دو صادق نیست. حالا بهترم شد. ببینید هر دوتا ناصادق اما نتیجه درست. عبور از مقدمات به نتیجه عبور درستی بوده اما هر دو مقدمه کاذبه. پس این استدلال اگر من ببینم به شما بگیم که خب این عبور که درست بوده، بله، به همین خاطر این استدلال ولیده اما ساوند نیست، چون مقدمات مقدمات کاذبی هست. برای اینکه یک استدلال منتج به نتیجه بشه باید هم ولید باشه هم ساوند باشه. خب اینم از این. بریم به سر وقت تکمیله یه بحث که نوعی عرض می شود الابوریت کردن و بحث دادن این تلقی سه جزئی از معرفت با ذکر برخی مثال هایی که میزنم تا بعد مشکلش رو ببینیم. قبل از این یه پرسش خوبی که نوبت پیشین طرح شد رو و من یه پاسخ اجمالی دادم، اما وعده کردم که این نوبت بهش بیشتر بپردازم، یا وقتی یادداشت‌های خود نوت‌های خود رو تنظیم می‌کردم دیدم این نوبت خوبه بهش بپردازیم. عرض می‌شود که بحث از شهود بود و اینکه شهود چه نسبتی با معرفت داره، به همین معنایی که از معرفت من ذکر کردم، و اینکه آیا تلقی عرفی ما از شهود منتج به معرفت میشه یا نه. ما الان انشالله در طی این کورس به تفصیل به جلسات عرض میشود که به منابع تو جلسات آتی به منابع معرفتیمون خواهیم پرداخت و توضیح خواهم داد که به مثل شهود یکی از منابع معرفت هست یا نه. اما برای اینکه روشن‌تر بشه عرایزم، بهتره که دو معنای از شهود رو از یکدیگر تفکیک بکنیم، چون پرسیدن که معرفت شهودی که عرفا ازش یاد میکنن کجا قرار میگیره، آیا اونم معرفت بخشه. من حالا بعدن که به منابع پنجگانه معرفت برسیم به تفصیل توضیح میدم، اما برای اینکه یک عرض می شود که دفع دخل مقدری به قول حضرات کرده باشم و اون یه معنای نامربوط از شهود احیانا مد نظر دوستان نباشه، چون اشارتی به شهود کردم، این رو میگم که شهودی که در مباحث معرفت شناسی ازش یاد میشه با شهودی که در سنت عرفانی ازش یاد میشه
فقط اشتراک لفظی دارن. معرفت شهودی در لسان عرفا یعنی معرفت و متصل شدن به اینتلکت،
متصل شدن به اینتلکت یا عقل فعال. یعنی فیلم مثلا فلان عارف یا بهمان سالک از طریق عقل فعال اینتلکت به حقیقت نائل می آید یا متصل می شود. یا بگید حالا چنان که از مولانا و برخی از عرفا ما دیده ایم و شنیده ایم، نوعی متافیزیک افلاطونی در اینجا محوریت داره. عارف از طریق عقل فعال با حقیقت رابطه برقرار می کنه.
این معرفت شهودیست مختصرا در لسان عرفا، و اینتلکت در اینجا محوریت داره
یا تعابیر دیگری میشه براش گفت، اما به هر حال این شهود از اون جنسه، شهودی که با واسطه اینتلکت و به هر حال به ساحت قدسی یا ساحت برین هستی متصل میشود. علل ادعا، چون ممکنه یک کسی باور نداشته باشه، دارم توضیح میدم که عرفا و همچنین برخی از فلاسفه در سنت اسلامی و در سنت مدیویل یا قرون وسطا وقتی که از معرفت شهودی سخن میگفتن مرادشون این نوع ارتباط بود. اما در معرفت شناسی جدید شهود نسبتی با این نداره، نمیگم در مقام نفی اینه، اما کاری با اون نداره. شهود، دو تا فیلسوف برجسته رو بخوام یاد بکنم که از شهود و شهودگرایی در این معنا سخن گفتن، یکی دکارت، فیلسوف مشهور فرانسوی قرن 17، یکی هم عرض میشود موره. پس ما دکارت داریم و مور رو داریم. خب شهودگرایی که دکارت ازش یاد میکنه چیه؟ این شهودگرایی یعنی احراز یک معرفت به نحو بیواسطه. مثال بزنم، اگر من به شما بگم که هر پدیده ای که رنگ داره جرم هم داره، یا هر جسمی که رنگ داره جرم هم داره، شما صدق این گزاره رو به نحو بی واسطه احراز میکنید. یعنی کافیه که تأمل بکنید، یه ریفلکشنی هم بکنید که یه جسمی که رنگ داره خوب، جرم هم داره دیگه. یعنی کافیست که خوب رنگ داشتن رو تصور بکنید، گویی در اون مندرج جرم داشتن. یا میشه به نحو بی واسطه و غیر مستقیم، ببخشید بی واسطه و مستقیم، این رو بگیرید احراز بکنید.
به اصطلاح این فیلسوفان شما اینو نان اینفرنشیالی، یعنی غیر استنتاجی اینو احراز میکنید. نان اینفرنشیالی،
دقیق فهمیدید؟
این میشه شهودگرایی، یه تلقی از شهودگرایی که همطور که میبینید نسبت چندانی با شهودگرایی به معنای اتصال با اینتلکت نداره. حالا اینو من بعداً در بحث از منابع معرفت بهش بیشتر میرسم. آنچه که الان مد نظرم این است که شهود در معرفت شناسی جدید نوعی احراز معرفت است به نحو بی واسطه، نان اینفرنشیالی، و با شهود عرفانی نسبتی نداره. اما بحث آن البته احتیاج به مثالهای بیشتری داره که من در جلسات آتی ذکر میکنم. جورج ادوارد مور هم در حوزه اخلاق آمد از شهود سخن گفت. او معتقد بود که معانی واژگان اخلاقی مثل فیلمثل خوبی و بدی رو، او میگفت، ما به نحو شهودی درک میکنیم. باز اینجا شهودی یعنی بیواسطه. او میگفت خوبی فیلمثل مفهوم غیر قابل تعریفی، نمیشه شما خوبی رو بر حسب مؤلفه ها و مفاهیم دیگه تعریف بکنید. undefinable از بحثای مهم مور بود در ابتدای قرن 20 و میکوشید توضیح بده که فی المثل چگونه از نظر او مکتب اخلاقی فایده‌گرایی گیر و گرفت داره و یوتیلیتاریانیزم رو باید کنار نهاد و فی المثل به جایی که خوبی رو از روی لذت تعریف بکنیم باید خوبی رو undefinable بگیریم. حالا اونا بحثای عرض میشود مهمی است که در جای خود و تا جایی که مربوط باشه به کلاس بهش میپردازیم. در این حال آنچه محوریت داره اینجا این است که شهودگرایی در معرفت شناسی جدید با شهود عرفانی مشترک لفظی هست. اینا نسبتی با هم ندارن. من پاره‌ای از اهالی فکر و اهالی قلم یا مدرسان فلسفه اسلامی رو در داخل دیدم که در آثارشون دچار این خلط شدن و فکر کردن که وقتی که در معرفت شناسی هم از شهود سخن به میان میآید، مراد همین شهود عرفانی یا شهود فلسفی به معنای سنت شرقی است که نه، این چنین نیست و فاصله داره. در جای خودش هم میشه در باب شهود عرفانی سخن گفت، اما در منابع معرفتی و معرفت بخشی که معرفت شناسان ازش یاد میکنن، آنچه که سطح فردی و پرایوت داشته باشه معرفت بخش به حساب نمیاد. شهود هم چنان که آوردم از همین سنخه، بعدم میشه راجبش گفتگو کرد، یعنی همون گزارهی که من از دکارت نقل کردم فیلم مثلا که آنچه که یا هر جسمی که رنگ دارد جرم هم دارد، میشه راجع به این گفتگو کرد. شما بگید نه، من این رو به نحو شهودی نمیپذیرم، من میگم میپذیرم، با هم گفتگو بکنیم و پیش برویم. اما اگر بنابراین باشه که بگم من یه چیزایی دیدم و شما بپذیر، این اون شهود عرفانی فلسفی است. معرفت شناسا به این چندان وقعی نمینهند. حالا باز نکته‌ای بود در بخش پاسخ دوستان بفهمن. خب بریم جلوتر و قدری من این مفهوم معرفت عبارت است از باور صادق موجه رو با ذکر چند تا مثال روشن‌ترش بکنم. آنچه که اصل و اساس معرفت شناسی جدید است چنان که من میفهمم. یک نکته دیگر رو هم که نوبت پیشین آوردم امروز خوبه بهش دوباره اشاره بکنم، این است که نه هرچه که بر زبان جاری می شود در قالب یک گزار معرفت بخشه. یعنی چی؟ یعنی گزاری مثل برسفیده است. یا بذارید قدری مثال رو پیچیده تر بکنیم. اگر من بگویم فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه در سال 1285 شمسی امضا شد، اگر یک بچه 6-7 ساله که لینگویستیک کامپیتنسی کافی نداره، مهارت کافی زبانی در این باب نداره، اون رو من باهاش 1-2 هفته کار بکنم تا این جمله رو بر زبان جاری کنه، بتونه بگه، خب یاد بگیره، اما اون نمیدونه مشروطه چیه، نمیدونه از میشود که مظفرالدین شاه چی بوده، قصه فرمان پادشاه رو اصلا درست نمیفهمه یعنی چی، یعنی اون بلوغ ذهنی مکفی رو در این باب نداره، منتال ماتوریتی رو. حالا میشه یه بچه 7 ساله که کم و بیش مهارت زبانی داره فرض بفرمایید، اما اون بلوغ ذهنی مکفی رو نداره. یه بچه‌ای که اون مهارت زبانی رو هم نداره، بچه 3-4 ساله، یا یه کسی که زبان فارسی رو نمیدونه، خب زبان اولش اسپانیولی، زبان دومش هم انگلیسیه، شما کلی باهاش کار بکنید این جمله رو بتونه بگه، این جمله رو بتونه بگه. خب سوال اینجاست که آیا این جمله که بر زبان او جاری شده، این محل بحث و فحص معرفت شناختی قرار میگیره؟ پاسخ معرفت شناسان منفیه. پاسخ این است که اگر شخص sincerely assert بکنه، یعنی صادقانه اظهار بکنه یک جمله رو، اون گزاره است که محل بحث و فحص معرفت شناختی قرار میگیره.
به اصطلاح ما بین سنتنس و پروپوزیشن هم یه تفکیکیه، بین سنتنس و پروپوزیشن. پروپوزیشن سنتنسیه که گزاره، اون جمله است که sincerely assert میشه، صادقانه اظهار میشه، به قصد القاء معنا اظهار میشه. یک اسپانیولی زبان که جمله فرمان مشروط توسط مظفرالدین شاه در 1285 شمسی رو کلی تلاش میکنه بر زبان جاری بکنه، این هنوز سنتنسه، پروپوزیشن نیست، چون افاده معنا نمیخواد بکنه، نمیتواند، اسباب و ادواتش رو نداره، سینسیرلی این رو اسرت نکرده، لینگویستیک کامپیتنسی یا مهارت زبانی نداره. یا اون بچه 5 ساله و خردسالی که فارسی زبانه اما منتال مچوریتی نداره، اونم وقتی رو بر زبان جاری میکنه، این رو سینسیرلی اسرت نمیکنه و خیلی از اینا سنتنسه. اگر سنتنسی اون شرایط رو داشته باشه، اون وقت تبدیل به پروپوزیشن میشه و وقتی تبدیل به پروپوزیشن و گزاره میشه، تازه میشه راجع به اون بحثای معرفت شناختی کرد. خب حالا بعد از همین کار بذارید من چند تا مثال ساده بزنم برای اینکه عرایضم روشن‌تر بشه و اگر بحث بکنیم به مشکلی که تلقی رایج از معرفت داره هم میرسیم. ببینید، من اگر به شما بگم که گزاره پی من این باشه، من میدانم که خودکار قرمز رنگی در برابر من قرار داره.
حالا از شما سوال میکنم، مثالا رو ساده انتخاب کردم، ببینیم که میشه بگی من به این گزاره معرفت دارم یا ندارم، یا علل اصول میتونم معرفت داشته باشم یا نداشته باشم. فرض کنید که یه خودکار قرمز رنگ اینجا هست، الان در برابر من نیست، یا اگر شما دارید میشه مؤید این باشه. گزاره پی اینه که خودکار قرمز رنگی در برابر من قرار دارد. من میدانمشم بردارم. پی اینه، خودکار قرمز رنگی در برابر من قرار دارد. حالا سوال اینه که آیا من میتونم بگم من میدانم که پی؟ همه مسئله اینه، میتونم من ادعا بکنم من میدانم که پی؟ این رو هم پی میذارم که خب بشه راحت‌تر نوشت. در عرض میشود که معرفت شناسی جدید از علائم و سمبول‌های منطقی جدید استفاده میکنن تا راحت‌تر بشه بحث رو پیش برد و از می شود که درباره اون گفتگو کرد. من میدانم که پی، میشه این رو گفت. خب بیایم با هم بررسی بکنیم تلقی رایج از معرفت رو. شرط باور برقراره، ظاهرا برقراره، یعنی من میتونم با این قصه که یک خودکار قرمز رنگی در اینجا قرار داره یه رابطه باوری برقرار بکنم. شرط صدق چطور؟ فرض کنیم ما قائل به تئوری صدق مطابقت با واقعیم، correspondence theory of truth، و خب این خودکار قرمز هم در برابر من در عالم خارج اینجا ما میبینیم هست، اینجا قرار داره. شرط justification چطور؟ یا دلیلی که من برای این دارم چطور؟ شما چی فکر میکنید؟ دلیل دارین؟
نه.
اگه حالا فرض کنیم حالا اگه خودکار قرمز اینجا باشه، دلیلش چیه؟ یعنی من خودکار قرمز رنگی را میبینم، این میشه دلیل. من خودکار قرمز رنگی را میبینم، این میشه دلیل. یعنی دلیل من اینجا مبتنی بر پرسپشنه، ادراک حسیه. حالا در باب منابع معرفت بیشتر توضیح میدیم جلسات آتی، اما همین استفاده هایی که میکنم برای اینه که روشن‌تر بشه. پس من خودکار قرمز رنگی را میبینم، این یه دلیله از جنس پرسپشن و ادراک حسیه که کمک میکنه به من که بگویم من میدانم که پی. ظاهرن هر سه تا شرط برقراره، یعنی شرط باور رو داریم، شرط باور رو داریم، شرط صدق رو هم داریم اگر خودکار قرمز رنگ اینجا باشه، شرط توجیه رو هم داریم. پس میتونم بگم من میدانم که پی. خب حالا بذارید یه گزاره دیگه بنویسیم. این گزاره پی بود، دلیلش هم پس مبتنی بر عرض میشود که دیدن خودکار بود، پرسپشن بود. اگر گزاره کیوی من این باشه، مجموع زوایای داخلی مثلث در هندسه اقیانوسی برابر با دو قائم است. خب میخوام ببینم میشه گفت من میدانم که کیو بکنیم. من میدانم که کیو یا نه. پی رو بحث کردیم دیگه، کیو رو ببینیم چگونه است. شرط بلیف که ظاهرا برقراره، یعنی من رابطه باوری با کیو دارم، یعنی مجموع زوایای من، نه ناظر به رویای خودم، نه ناظر به آرزوی خودم، نه نفرت خودم، هیچ کدوم از اینا که نیست. پس بلیف کاندیشن برقراره.
truth condition چطور و حالا gasification condition چطور. فرض کنیم که چون همه دوستان آشنا هستن وقت رو نمیگیرم، بریم جلوتر. همه ما با هندسه اقلیدوسی آشناییم و اون متدی که به ما گفته شده که برای احراز موجه بودن این مدعا عرض می شود که شما ازلا رو ادامه میدید و همطور که می دونید این زاویه با این زاویه، این زاویه با این زاویه، این زاویه با این زاویه برابر است و می کشیم آرگومنت بکنیم که اگر آرگومنتی اقامه بکنیم که اگر قرار مثلث ABC باشه، شما برای اینکه مجموعی زوایای داخلی مثلث A و B و C رو بخواید محک بزنید باید این سه تا زاویه رو هم محک بزنید که خب این فرض بفرمایید که 180 درجه است. این یه آرگومنتی که داره اقامه میشه. اینو من مخصوصا مثال زدم که ببینید اینجا دلیلی داره اقامه میشه اما از جنس دلیل تجربی نیست. فرق میکرد با مثال قبلی که من گفتم خودکار آبی رنگی را میبینم و این به مثابه جستیفیکیشن و دلیلیست له این مدعا که خودکار قرمز رنگی در برابر من یا در این اتاق قرار داره. جنس دلیل عوض شد اما جستیفیکیشن برقرار است و تا این نباشه ولو این که من حدس بزنم که مجموعه زوایای داخلی مثلث در هندسه اقلیدوسی برابر با دو قائم است، تا این آرگومنت اقامه نشه نمیشه اینو معرفت بخش قلمداد کرد و من حق ندارم بگویم من میدانم که کیو. صدقم که فرض بفهمید که باز همچنان اجالتاً و برای بحث کنونی ما صدق مطابقت با واقع باشه و اگر شما قائل به این باشید که این هویت ریاضیاتی و هندسی یه مطابقی مدلولی جایی دارن، پس این گزاره که مجموع زوایای داخلی مثلث برابر با 180 درجه است گزاره صادقیه، جایی در یک وعایی مثل وعای افلاطونی یا هرچی. جستیفیکیشن کاندیشن به شرطی که تئوری صدقتون مطابقت باشه، البته میشه تئوری صدق دیگری رو هم مراد مد نظر قرار داد. جستیفیکیشن کاندیشن رو هم که ذکر کردم درسته؟ خب مثال سوم مثالی است که به یه معنا شبیه مثال اول اما قدری پیچیده تر. البته همچنان اون مثال امروزه دیگه برای ما پیچیده نیست خیلی، اما جنسش جنس گزاره تجربیه. مثال S بگم که یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است. خب میخوام ببینم که میتونم بگم من میدانم که S همونطور که راجع به P و Q بحث کردیم یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است. رابطه باوری که برقراره همچنان، یعنی بلیف کاندیشن رو ما اینجا داریم. صدقم که فرض بفرمایید که راجع به مولکول آب با توجه به پیشرفتایی که پدید آمده در علم شیمی و علم فیزیک میدانیم که خب مطابق با واقع هست. آرگومنتش هم اینجا از صنف همچنان آرگومنت پرسپشن اما پرسپشنی که همراه هست با تستیمونی. حالا وقتی منابع معرفت رو ببینیم و بحث بکنیم بهتر این رو در میاریم. یعنی گواهی فقط این نیست که من این رو میبینم، در ذیل یه سری تئوری هایی هست که چون اون تئوری ها رو تلقی و قبول کرده ایم. مثلا وقتی که شما طیف عرض میشود که آب رو نگاه میکنید، یک مولکول آب رو، یا انمارش رو نگاه میکنید، انفراردش رو نگاه میکنید، مثال میزنم، وقتی که اینها رو نگاه میکنید میتونید تصدیق بکنید که عرض میشود این مولکول چیست. من یادم داروسازی که درس میخواندیم یک واحد مبسوط و مشکل تحت عنوان روش های دستگاهی داشتیم، 6 واحد بود. حالا برخی از دوستان چون میدونم در اینجا مهندسن و سوابق مهندسی دارن بهتر از من میدونن،
یادم هست کاری که ما میکردیم همین بودی که کلی مولکول ها و عرض میشود که مواد شیمیایی بود که با استفاده از طیفشون اینا رو ما بعد میشناختیم. این همون کامبینیشنی از تستیمونی و پرسپشنه. یه مولکول عالی درشتی فرض کنید به ما میدادن و خب مطابق با درسایی که خوانده بودیم طیفش رو به ما میدادن، از روی طیفه آی آرش این بود، انمارش فرض بفهمید که فلان بود. خب اینو نیست که میگم اینقدر کامپلیکاسیونه، یعنی شما فقط این طیف رو میبینید که خب این مثل دیدن خودکار قرمز نیست، از روی این طیف کلی اونا بک‌گراند نالج داره، یه تئوری هایی داره که شما اون تئوری ها رو هم تلقی به قبول کرده اید و به اونها اعتماد دارید. مطابق با اونها فرض بفهمید که میدونید که اگر سی با دو تا باند به او برسه، فرض کنید که اینجا کجا اومده بالا و از روی قرار دادن این چند تا طیف مثلا اون مولکول کمپلکس عالی رو تشخیص میدید و میتونید ادعا بکنید که این مولکول عالی که طیفهاش رو در اختیار ما گذاشتن فرمولش این چنین است و نوعی جستیفیکیشن اما از این صرف. خب پس این گزاره یک اسم ما که یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است رو هم مطابق با آنچه که تا کنون دیده این میشه گفت که من ادعای معرفت بخشی بکنم که من میدانم که اس، همونطور که ادعایی میتونم بکنم که ادعای معرفت بخش که من میدانم که پی. پی ما چی بود؟ پی ما این بود که خودکار قرمز رنگی در برابر من قرار داره. کیوی ما چی بود؟ مجموع زوایای داخلی مثلث در هندسه اقلیدسی برابر با دو قائم است. اس ما چی بود؟ یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است. خب اگر با این مثال هایی که من زدم مسئله روشن شده باشه که معرفت عبارت است از باور صادق موجه و رابطه این همانی برقرار است، یا بگوییم هر یک از این شروط سگانه شرط ضروری پیدای معرفتن و این ستا با هم تولید معرفت میکنن و معرفت عبارت است از باور صادق موجه، چون گفتیم که هر یک از اینا necessary condition هست، یعنی نمیشه شما باور داشته باشید اون باور منتج به معرفت باشه، نه، باور باید باشه، صدق باید باشه، توجیه هم باید باشه، هر یک از اینها شرط ضروری هست. ترکیب اینها با هم که عبارت است از باور صادق موجه مؤدی و منتج به معرفت میشه و رابطه این همانی میان این دو برقرار، یعنی معرفت همون باور صادق موجه است. خب این تلقی از معرفت تا نیمه های قرن بیستم اعتبار داشت، یعنی همون تلقی سه جزئی که معرفت عبارت است از باور صادق موجه و هر یک از اینها شرط لازم و سه تا شرط لازم با هم منتج به معرفت میشه. تا اینکه در 1962 اگر اشتباه نکنم همون دهه 1960 ادموند گتیه یک مقاله نوشت، مقاله کوتاه 3-4 صفحه‌ای هم، و کوشید یک کیس هایی رو طراحی بکنه که به ما نشون بده که از منظر او، حالا با هم خواهیم دید، جایی هست که باور هست، صدق هست، توجیه هم هست، اما ما به نحوه شهودی تصور نمی کنیم که اونجا معرفت باشه و خواست که توضیح بده که ما ظاهرم باید یه دخل تصرفی تو این تعریفمون بکنیم. خب پس از این مقاله که جز مقالات کلاسیک فلسفی در حوزه معرفت شناسی محسوب میشه، بحث و گفتگوهای بسیاری در باب تلقی کلاسیک از معرفت شد. من بنا ندارم به تفصیل به اونها بپردازم، به یکی دو تا از اونها بعد از طرح مسئله گتی امروز جلسات آتی میپردازم، چون در این حال نمیخوام کلاس ما خیلی تکنیکال باشه و در این حال هم سوره معرفت شناسانش و بحثای معرفت شناختیش برای من مهمه، همین که تفکر نقادانه رو هم
سر و بال بدیم و دست در دست هم این دو رو پیش ببریم. اما به هر حال چه برای حضار و چه برای دوستانی که این فایل ها رو گوش میکنن و آشنایی احیانا ندارن با مشکله گتیه و طرحی که او کرد، خوب است که به اون بپردازیم و دربارش فکر بکنیم. من مثال ها رو مثال های بومی انتخاب کردم. یه مثال انتخاب کردم، گتیه راجع به فکر میکنم اگر اشتباه نکنم شرکت فورد و ماشین های اونا این مثال رو طراحی کرده. یه مثال دیگه ای زدم. قبل از اینکه اون مثال رو بزنم برای فهم بهتر مقاله گتیه، از یک کانسپت استفاده بکنم. اون کانسپت هم عبارت است از thought experiment یا آزمایش فکری یا آزمایش ذهنی. ببینید، یکی از ابزارهایی که فیلسوف یا معرفت شناسی، هر کسی که کار معرفتی میکنه، به مدد آن میتونه گمان زنی بکنه صدق و توجیه مدعیات رو، عبارت هست از آزمایش ذهنی. فیلسوف و معرفت شناس لابراتوار که نداره، مانند علوم اجتماعی مطالعات میدانی که نمیکنه. کاری که میکنه طراحی آزمایش های ذهنی است، thought experiment. و اگر اون آزمایشات بتوانند به نحو شهودی به ما نکاتی رو بگن، اون وقت شخص بعد پس از آن باید نقل مکان میکنه و در رتبه سابق مثلا ببینه اون تلقی که داشته آیا تلقی درستی بوده یا یه ادهاکی تفسیری میطلبه. پس یکی از ابزارهای کار فیلسوف یا معرفت‌شناس یا بحث‌های نظری در روزگار معاصر عبارت هست از بهره بردن از آزمایش‌های ذهنی. یعنی ما آزمایش ذهنی یعنی چی؟ یعنی کیس رو ما با هم الان راجبش سخن می‌گیم، ممکنه در عالم واقع محقق نشده باشه، تا کنون ممکنه محقق شده باشه، اون اهمیتی نداره. مهم این است که کانسیویبل باشه، یعنی قابل تصور باشه. اگر قابل تصور باشه و امتناع درونی نداشته باشه، به ما کمک میکنه که یک مدعا رو محک بزنه و در باب اون اطلاعات بیشتری به دست داره. پس آزمایش ذهنی یکی از ابزار و ادوات فیلسوفان و معرفت شناسان است، برخلاف بیولوژیستا و کمیستا که لابراتوار دارن، یا جامعه شناسا و روانشناسا که مطالعات میدانی دارن. این به فیلسوف، معرفت شناس یا هر کسی که کار فکری نظری میکنه، آزمایش ذهنی کمک میکنه محک بزنن فلان مدعا یا بهمان استدلال. حالا با این توضیح من یه آزمایش ذهنی ساده طراحی میکنم، شما ببینید که به مدد اون آیا ما میتونیم بفهمیم که سخن گتیه درسته. یعنی یه جایی باور داریم، استدلال داریم، توجیه داریم، اما معرفت نداریم. ببینیم اینجوری اینچنین هست یا نه. خب فرض کنید یه خانواده رو در نظر بگیریم، خانواده F. این خانواده 4 عضو داره: مادر پدر فرزاد، فریبا. خب 4 روز داره. حالا پی ما چیه؟ یعنی گزاره که میخوام راجبش صحبت بکنیم در این بحث. چون دیدید که در مثال‌های قبلی من P و Q و S رو طراحی کردم، مدعا رو گفتیم، بعد راجبش گفتگو کردیم. پی ما چیه اینجا؟ فرض کنید این باشه یکی از اعضای خانواده F ماشین خریده. این پی ما. خب حالا میخوایم ببینیم که یکی از یا هر یک از اعضای خانواده F میتونن بگن من میدانم که پی یا نه. خودم سوال اینه، من میدانم که پی یا نه. اینو داشته باشه تا داریم این جلوتر. خب
بعد فکر با تصور بکنید الان مسئله اینه دیگه، خانواده اف اعضاش رو هم گفتم، پی امامینی که یکی از اعضای خانواده اف ماشین خریده است، فرض کنید که فرزاد در یه شهرستانی داره درس میخونه، خب مثال اینجایی تر هم میشه که خانواده در تورنتو زندگی میکنن، مثلا فرزند خانواده دانشگاه مکمستر داره درس میخونه، یا یه خود اون طرفتر بریم اتاوا داره درس میکنه، یا بریم اون سوی کانادا یو بی سی داره درس میکنه. خب بعد از مدتی فرزاد به پدرش میگه که من اگر میشه یه پولی به من بده، شما میخوام ماشین بخرم، سختمه، کلاسامون بعد از ظهر زمستونه و نمیشه سابقه و اینا، فرض بفرمایید که کفاف نمیده یا نمیتونم، یا ایرانم هم همینطور، حالا اصفهان زندگی میکنه، مشهد زندگی میکنه، خانواده تهرانن یا خانواده تبریزن، هرچه، و قرار میشه به پدر میگه اگه بشه شما یه پولی به من بده، من میخوام ماشین بخرم، واقعا هم قصد داشته ماشین بخره، پدرم پول به اون میده برای خرید ماشین. خب یعنی پدر به فرزاد پول میده برای خریداری ماشین. فرزاد با اینکه قصد داشته ماشین بخره، اما یک دفعه یک کار فوری پیش میاد یا یکی از دوستانش یک مشکل مالی جدی برمیخوره، مجبور میشه پول رو به دوستش قرض بده و چند وقتی خرید ماشین رو به تأخیر بیندازه. این کار رو انجام میده، اما چون خیلی به پدر گفته بوده ماشین رو میخوام بخرم، بعد از مدتی که پدر یکی دو هفته که فالوآپ میکنه که چی شد، ماشین خریدی یا نه، برای اینکه پدر ناراحت نشه میگه بله ماشین خریدم. خب چون فکر میکردی که الان ایشون خیلی ناراحت میشه و بعدم کلی قبلش اصرار کرده بوده روش نمیشده بگی که الان ماشین نخریدم و مثلا میخوام دو ما دیگه بخرم. خیلی این بخشی از سناریو و تات اکسپریمنت. بخش دیگه چیه؟ بخش دیگه هم اینه که در قرعه کشی بانک فریبا یه ماشین برده، یه ماشین پراید، الان من نمیدونم 5 سالی نیستم ایران پراید میدن یا بازم چیزای دیگه هست تو قرعه کشی ها، نمیدونم، حالا عرض میشود شما بفرمایید، شاید ماشینای دیگه هم باشه، حالا پراید که بعد نیست، نمیدونم مثلا ریو هم میدن، نمیدونم، حالا یه ماشین پراید ریو برده فرض بفرمایید، به مادرش میگه که من این ماشین رو بردم ولی به پدر نگیم، میخوایم سورپرایزش کنیم و یه هفته دیگه در روز دیگه من ماشین رو تحویل بگیرم با ماشین بیام خونه. ببینید مثال خیلی مثال متعارفی است برای اینکه شما هم پا به پا بیاید و بحث رو پی بگیرید و نظرتونم البته بعدم بفرمایید تو بحث پرسش و پاسخ. خب ماشین رو خریده فریبا، فرزادم چه دیدیم؟ عرض می شود که اون چنین بود. بعد مادر می دونسته، می دونه که فریبا ماشین خریده، به پدر نگفتم، می خواد سورپرایزش کنه یا بگیم خریدی که گفتم صاحب ماشین شده. بعد عمه فریبا و عمه فرزاد، حالا اینا همه کیس استادیه، میشه حالا برای این که خیلی روشن‌تر بشه من این رو گفتم، اینا همشون توی یه ساختمون با هم زندگی میکنن، یه روز عمه که میامده و به اصطلاح حالا همون روزی که اینا بودن، عرض میشود که عمه ماشین رو میبینه، ماشین رو یه روز از بانک میگیره، ماشین رو میاره خونه، میبینه ماشین رو خریده بودن. خب بعد فردا پس فردای اون روز دو سه روز بعد، حالا اینجا دیگه به انتهاش میرسیم، برادرش رو میبینه، برادرش رو میبینه و به برادرش که پدر خانواده باشه میگه که تبریک میگم بالاخره ماشین خریدید، اینجوری میگه فرض بفهم. بعد پاسخ پدره چیه؟ پاسخ پدرم این پیه، میگه بله من میدانم که فرض بفهمید که یکی از اعضای خانواده ما ماشین خریده، من میدانم که ماشین خریده. خب حالا با این سناریویی که من چیدم شما ببینید، پی که اینجا پدر باشه، اگه گزاره رو این چنین بگیم که یکی از اعضای خانواده اف ماشین خریده است و پدر میخواد بگه من میدانم که پی
من میدانم که یکی از اعضای خانواده ام ماشین خریده است. خب پدر چی فکر میکنه؟ اولا به این باور داره؟
داره باور. رابطه باوری با این گزاره برقرار کرده
که من میدانم که یکی از اعضای خانواده ام ماشین خریده است. خب آیا این گزاره صادق هم هست؟ بله صادقه. چرا؟ چون فریبا ماشین خریده.
فرزاد که ماشین نخریده.
اگه فریبا ماشین نخریده بود و فرزاد هم ماشین نخریده بود این گزاره صادق نبود. حالا صاحب ماشین شده. شما میگید یکی از خانواده هم صاحب ماشین شده است. گزاره رو اینجوری بگید. عرض میشود که حالا در اون کیس میشد اصلا بدون این که به پدرش بگی ماشینم خریده باشه. من حالا خواستم که عرض می شود که بگم که صاحب ماشین شده. گزاره رو میتونیم که یکی از اعضای خانواده هم صاحب ماشین شده است. خب میتونی اینجوری بگید یکی از اعضای خانواده هم صاحب ماشین شده است. خب این گزاره رابطه و شرط بلیف که برقراره، شرط صدق هم برقراره چون یکی از اعضای خانواده صاحب ماشین شده. شرط توجیه شده چون اینو داره پدره میگه. شرط توجیه هم ظاهرا برقراره به این معنا که خب به پسرش پول داده، پدره فکر میکنه فرزاد ماشین خریده اما فریبا ماشین خریده. در این حال این گزاره که یکی از اعضای خانواده هم صاحب ماشین شده است درسته، صادق هم هست. توجیهش اما از کجا میاد؟ از اینجایی که پدر فکر میکنه که خب پول داده به فرزاد و فرزادم گفته بوده من ماشین میخرم، دو هفته بعدم از اون پرسیده که ماشین خریدی، میگه خریدم، البته به دروغ میگه فرزاد. اما پدر در این که این استدلال رو موجه بینگاره ریزنبله، برای پدر جستیفایده چون پسر از او خواسته به فرزاد پول داده و بنام بوده فرزاد ماشین بخره، دیگه این میزان جستیفیکیشنه مبتنی بر تستیمونی، مبتنی بر سخنانی که بابو گفته. اما گزاره صادق از قضا، نه به خاطر اینکه فرزاد ماشینی خریده، چون فرزاد ماشینی نخریده، چون که فریبا صاحب ماشینی شده. خب حالا وقتی که پدر میگه من میدانم که پی، مسئله اینجاست. وقتی شما کل سناریو رو مرور میکنید، شرط باور رو که داریم، شرط صدق رو هم که داریم، شرط توجیه رو هم داریم، اما خب از این طرف که نگاه میکنیم پدره نمیدونه که پی. پدر خانواده میگه من میدانم که یکی از اعضای خانواده هم صاحب ماشین شده است اما نمیدانه سناریویی که ما مرور کردیم، چون اون به خطا فکر میکنه فرزاد صاحب ماشین شده اما در واقع فریبا صاحب ماشین شده. و با این که truth داریم چون مطابق با واقع فریبا ماشین خریده، باور رو هم که داریم و توجیه رو هم داریم چون فرزاد قرار بوده ماشین بخره و پدر به اون پول داده بوده و بنا هم بوده که ماشین بخره، همه این شروط ظاهرا برقراره و پدر هم ظاهرا ریزنبله که میگه من میدانم که یکی از اعضای خانواده هم صاحب ماشین شده. اما ما وقتی که از این طرف کیس رو بررسی میکنیم، با این که بلیف هست، جستیفیکیشن هست، تروس هم هست، اما پدر فرزاد یا پدر خانواده نمیدانه که یکی از اعضای خانواده ماشین خریده است. یعنی او فکر میکنه که فرزاد ماشین خریده است. پس به نحو شهودی ما وقتی که قصه رو از این سو میبینیم، کیس به نحوی طراحی شده که باور صدق و توجیه هست اما معرفت نیست. خب اگر این درست باشه، من ملاحظات دوستان رو هم میخوام بشنوم. اولین نتیجه‌ای که بر این آزمایش ذهنی مترتب میشه اینه که رابطه میان معرفت، رابطه این همانی با باور صادق موجه ظاهرا خدشه‌دار میشه. رابطه این همانی و لایتخلف میان این دو خدشه‌دار میشه. چرا؟ چون ما نشون دادیم در مواردی که تا کنون امروز بحث کردیم در پی کیو و آر یا پی و کیو و اس، اونجاها چرا باور و صدق و توجیه داشتیم، معرفت هم داشتیم. اما یه مورد دیگه ما طرح کردیم که باور و صدق و توجیه داریم اما معرفت نداریم، ظاهرا نداریم. با توضیحی که دادیم پدره به اشتباه افتاده، فکر میکنه ما میدونیم که کی ماشین خریده از قضا، چون کل سناریو و پشت صحنه رو هم میدونیم اما پدره نمیدونه، میسگاید شد. پس مواردی هست که باور و صدق و توجیه داریم اما نالج ظاهرا نداره. اولین نتیجه که میشه گرفت این است که این همانی میانه معرفت و باور صادق موجه ظاهرا خدشه‌دار میشه و نمیشه به راحتی گفت که معرفت همان عبارت است از باور صادق موجه. روشن عرایزم؟ اگر اجازه بدید این بحث رو همینجا نگه داریم. من یه چند دقیقه در باب تتمه بحث تفکر نفادانه هم بگم و بعد مشتاقم که ملاحظات دوستان رو بشنوم، چون اینجای تأمل داره. من همین قدر فکر میکنم امروز کفایت میکنه و دوستان هم پس از اون نظرشون رو بفرمایند تا درباره اون صحبت بکنیم. در باب تفکر نقادانه صفحات 47 تا 58 کتاب مثالهای خوبی زده برای همین توضیح استدلالی که گفتم. من چند تا کانسپت رو فقط امروز اضافه می کنم افتون برای تفکیک میان ولیدیتی و ساوندنسی گفتم و بحثمون رو خاص می کنم. اشاره به ولیدیتی و ساوندنس کردم، یعنی تفکیک میان اعتبار و از می شود صحت استدلال. یکی دیگر از تفکیک هایی که ما خوبه بدانیم وقتی که با استدلالی موجه میشیم به یا سخنی، تفکیک میان تضاد و تناقضه. خیلی از مواقع افراد میان این دو تفکیک نمی کنن، نمی دانن و توجه ندارن که تضاد با تناقض فرق میکنه. تضاد همون تناقض نیست، تناقض هم همون تضاد نیست. برای تناقض در انگلیسی ما چه تعبیر معادلی داریم؟ شما بفهمید contradiction، بله؟ یا این که دو امر contradictory هم با هم دیده. برای تضاد چی فکر میکنید؟ opposite بعد فکر بکنم که یعنی همون معنایی رو که ما از عرض میشود که ببینید اونی که حالا من توی لیترچر دیدم contrary رو برای تضاد میذارن، contrary در مقابل contradiction. بله بله contradiction و contrary. خب توضیح اینا چیه؟ چون مهم این تفکیکم، تفکیکیست که به ما کمک میکنه. ببینید من اگر بگم که مثلا جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا بود، و بعد بگم که جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا نبود، پی و نفتیه، درسته؟ یعنی وقتی من میگویم جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا نبود، گفتم که خریدون بنویسم اینا رو پاک بکنم. بله بله گفتم. ببینید اگه من بگم که جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا بود، خب و بعد بگم که جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا نبود، جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا نبود، خب این گزاره دوم رو میتونم اینجوری بنویسم که نه اینکه جورج واشنگتن رئیس جمهور اول آمریکا، رئیس جمهور اولین رئیس جمهور آمریکا بود، درسته؟ وقتی میگم جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا نبود، یعنی نه اینکه جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا بود. اگر اون پی باشه این یکی میشه چی؟ ناتن. خب این دو تا با هم رابطهشون کانترادیکشنه، تناقضه. پی و نات پی، درسته؟ این دوتا با همگی رابطهشون تناقض داره. اما تضاد چیه؟ تضاد دو مقوله‌ای که با هم متفاوتن اما متناقض نیستن. این گونه نیست که دوتاشون با هم جمع نشن. مثلا من اگر به شما بگم که خودکار قرمز، خب و بعد بگم با خودکار ناقرمز، اینا با هم جمع میشن؟ نمیشه دیگه.
اما اگر بگم خودکار قرمز و بعد بگم خودکار سبز، اینا با هم متضادن. اما میشه یه چیزی نه خودکار سبز باشه نه خودکار قرمز باشه، بلکه آبی باشه. اما نمیشه یه چیزی نه خودکار قرمز باشه نه خودکار ناقرمز. درسته؟ بله، احسن. جمع دو نقیض با هم محاله، رفعشون هم محاله. یعنی نمیشه اگر من بگم، فرض بفرمایید که یه خودکاری قرمزه یه خودکار ناقرمز، خب جمع که با هم نمیشن، رفعشون هم با هم به اصطلاح ناممکنه. یعنی نمیشه یه خودکاری نه قرمز نباشه نه ناقرمز نباشه، یا قرمزه یا ناقرمزه دیگه، فرقی نمیکنه، از این دو حالتی بیرون نیست. حالا ناقرمز خیلی میتونه رنگای مختلفی داشته باشه، اما یا قرمزه یا ناقرمزه، از این دو هم که خارج نیست. حالا اگر بگم قرمز و آبی، خب جمعشون باز ناممکنه، نمیشه یه چیزی هم قرمز باشه هم آبی، نمیشه، متضادن. اشتراکشون خب بله رفعشون هم در این حال ولی ممکنه، یعنی به این معنا میشه یه چیزی قرمز نباشه آبی هم نباشه، سبز زرد، درسته؟ اما در این حال جمعشون با هم نامتصوره. نقیزین خیلی به این معنا از هم دورترن. حالا ببینید در عمل چی میشه، بذارید یه مثال بزنم که این نکته که میگم شما ببینید که شاید براتون جالب باشه، این مثالایی که الان یک دو تا میزنم. ببینید من از شما سوال میکنم، ظالم بودن با عادل بودن با هم متضادن یا متناقضن؟ بیاید این چنین من بگم، ظالم بودن با، یا بگیم عادل بودن با ناعادل بودن متناقضن، درسته؟ یعنی نمیشه یه چیزی عادل باشه همچنان ناعادل هم باشه، نمیشه دیگه. اما در باب فرض کنید یه کسی ادعایی میخواد بکنه راجع به مسئله شر در عالم و از قصه ظلم و عدل میخواد استفاده بکنه، بذارید این بخش از کتاب رو بخونم، صفحه 67 به کتاب، یه پاراگرافه. گفتن که گفته شده ۶۶ و ۶۷، آبی بودن / ناآبی بودن دو ویژگی متناقضن. آبی بودن ناآبی بودن، آبی بودن / قرمز بودن اما دو ویژگی متضادن. تمایز میان تضاد و تناقض مهم است، چرا که اغلب آنها را با هم خلط میکنند. اگرچه بعید است دو ویژگی آبی و قرمز بودن را به اشتباه ویژگی های متناقض قلمداد کنید، اگرچه بعید است، ممکن است در مورد تناقض غنی و فقیر بودن یا سخی و خسیس بودن دچار اشتباه شوید. همینطور ظالم بودن یعنی متضاد عالم بودن و ناعادل بودن یعنی نقیض آن با آسانی با هم خلط می شود. مثال کلمپیچی که در باغچه رویده، کلمپیچی که در باغچه رویده عادل نیست اما ظالم هم نیست. یعنی نه اینکه ناعادل نبودن معادل است با ظالم بودن. ببینید کلمپیچی که در باغچه رویده عادل نیست اما ظالم هم نیست. یعنی ما اشکالی که پاره از مواقع خلطهی که میشه میان تضاد و تناقض به این معناست، یعنی آنچه متناقض با عادل بودنه عبارت است از ناعادل بودن. دقیق فهمیدی؟ برخی فلاسفه این ملاحظه رو که عادل بودن و ظالم بودن متضادن و نمتناقض برای کمک به حل مسئله شر به کار بردن. کمک بعد ادامه دارم. پس این عادل بودن و ظالم بودن چیه؟ عادل بودن و ظالم بودن آنچه متناقض با عادل بودن عبارت است از ناعادل بودن، درسته؟ نمیشه یه چیزی هم عادل باشه هم ناعادل باشه. اما چنان که عرض میشود که توضیح داد نویسنده کتاب، کلم پیچ میتونه عادل نباشه اما مدلولش نیست که حتما ظالمه. دیدید
به کار بستن اینا رو یک مثاله که چگونه آثار و نتایجی برش مترتبه. کسی میان آبی و قرمز خلط نمی کنه، اما وقتی به مفاهیم انتزاعی میرسه، اگر ما تفکیک نکنیم تناقض رو با تضاد، ممکنه دچار مشکل بشویم در فهم و صورت‌بندی برخی از مدعیات. خب من دو نحوه از استدلال هایی رو هم که ما میکنیم، یا باز یه خلط دیگری که ممکنه مثل این خلط میان تضاد و تناقض رو ذکر بکنم، و همچنین یکی از استدلال های رایجی که ما میکنیم، و پس از آن دیگه بحثمون رو جمع‌بندی بکنم و ختم بکنم. یکی از خطاهای و مغالطه‌هایی که ما می‌کنیم عبارت است از مغالطه مصادره به مطلوب. مصادره به مطلوب یعنی چی؟ این اصطلاح را خیلی از مواقع ممکنه ما شنیده باشیم، اما معنای اون رو شاید درست ندانیم، یا دست کم دقت کافی و وافی در این نکرده باشیم که مصادره به مطلوب یعنی چی. مصادره به مطلوب یعنی نتیجه‌ای که شما می‌خواید بهش برسید همون یکی از مقدمات شماست، اما به نحوی گویی پوشیده مانده و شما همون نتیجه رو که فکر میکنید استنتاج کرده اید رو در ذیل یکی از مقدمات آورده اید، اما چشمتون از اون دور مونده، حالا عالمن یا آمدن. مثال بزنم تا عرایزم روشن‌تر بشه. بذارید مثال همین کتاب رو بخونم براتون، کتابتون رو که معرفی کردم. ببینید اگر من بگم که از این استدلال هایی که اتفاقا باهاش ممکنه ما تا کنون مواجه شده باشیم، اگر بگم فرض بفرمایید کتاب مقدس کلام خداست، و بعد کلام خدا حقیقت است، این مقدمه اول، مقدمه دوم، بعد نتیجه بگیرم که کتاب مقدس حقیقت است، گفتم کتاب مقدس کلام خداست، کلام خدا حقیقت است، بعد نتیجه گرفتم که کتاب مقدس حقیقت است. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که اینجا افتاده این است که در واقع نتیجه همون مقدمه دوم است به یه نحو دیگری. ما در فرایند استنتاج درسته که صدق مقدمات رو به نتیجه منتقل میکنیم، کار استدلال اینه دیگه، اما شما همیشه یه چیزی که در دل مقدمات نیست رو استنتاج میکنید و به نتیجه میرسید. مثل مثال همون ساده ای که من میگم مقدمه اول همه انسان ها فانی هستند، خب بعد بگویم که سقراط فانی است، ببخشید سقراط انسان است، و بعد نتیجه بگیم که سقراط فانی است. خب همین استدلال ساده من نتیجه یه چیزیه که از مقدمات استخراج میشه، اما جدای از مقدمات، یعنی گزاره تازه است، یه گزاره سومه در اینجا. و بعد به توضیحی که قبلا هم گفتیم استدلال هم باید ولیدیتی داشته باشه، هم ساوندنس، هم اعتبار و هم صحت. در اینجا اتفاقی که افتاده این است که شما در واقع مقدمه اول رو که کتاب مقدس کلام خداست، خب اولا هم باید برای این استدلالی اقامه بکنید که کتاب مقدس کلام خداست. فرض کنید که بحث ما سبقه معرفت شناختی داره، و یه دیندار خب این رو به هر دلیل و علتی پذیرفته. من دارم میگم در یه کانتکست استدلالی و بحث و فصل معرفت شناختی، من وقتی که میگم کتاب مقدس کلام خداست، خب سواله که چرا، و بعد میگم کلام خدا حقیقت است، و نتیجه میگم کتاب مقدس حقیقت است. شما ببینید این مقدمه دوم با نتیجه فرقی با هم ندارن، در است انگار همینه که یک صورتش عوض شده، به صورت نتیجه آمده است، و من بدون اینکه صحت و جستیفیکیشن مقدمه دوم رو مستقلا نشان بدهم و همچنین مقدمه اول، به نتیجه نمیتونم برسم. مصادره مطلوب یعنی نتیجه
یا یکی از مقدمات باشه یا اینکه با قدری دخل و تصرف همون مقدمه یا یکی از مقدمات هست که به نتیجه منتقل شده. در واقع یعنی شما اون چیزی رو که میخواید اثبات بکنید یا موجه بکنید گویی در رتبه سابق همون فرض گرفته اید. این میشه مصادره به مطلوب، یعنی آنچه که مطلوب شماست و میخواهید به او برسید و حجیت معرفت شناختی اون رو نشان بدهید و استدلالی لهون اقامه بکنید در رتبه سابق اون رو مفروض گرفته اید و به آنچه که میخواهید برسید در واقع خودتون رسیده اید بدون اینکه استدلالی لهش اقامه کنید. به این میگن مصادره به مطلوب. و پاره از مواقع شما وقتی که خوب دقت میکنید و تشوت میکنید، باز میکنید سخنی که یکی گفته، حالا چه در حوزه تئولوژی، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه از میشود سوشال ساینس، علوم اجتماعی، هر چه که هست، میبینید که این اتفاق افتاده. بذارید این بخش از کتاب رو براتون بخونم و دیگه پس از اون بحث رو ختم بکنیم، چون به درازا انجام میدون، انشالله تکمله آن و تتمه رو به نوبت آتی میسپارم. مصادره به مطلوب یعنی که مقدمه و نتیجه به یک معنا هستند. مثال پیچیده تر و جالب تر برای مصادره به مطلوب این است، همین چیزی که من نوشتم، هر آنچه کتاب مقدس میگوید حقیقت است، چون کتاب مقدس کلام خداست و کلام خدا حقیقت است. وانگهی ما میدانیم که کلام خدا حقیقت است چون کتاب مقدس چنین میگوید. استدلال اصلی این است، مقدمه اول کتاب مقدس کلام خداست، مقدمه دوم کلام خدا حقیقت است، نتیجه کتاب مقدس حقیقت است. خب همین استدلال. بعد نویسنده اضافه کرده مقدمه کلام خدا حقیقت است نیازمند شواهدی است، اما استفاده از جمله‌ای مثل کتاب مقدس چنین میگوید یعنی کتاب مقدس حقیقت است به عنوان چنان شاهدی مصادره به مطلوب است، زیرا در این سیاق کتاب مقدس چنین میگوید بیان دیگری است از همان کتاب مقدس حقیقت است که دقیقا همان امری است که باید ثابت شود. بنابراین این گزاره را نمیتوان به عنوان مقدمه یا شاهدی برای مقدمه به کار برد. به تعبیری که قدمای ما به کار میبردن، تکرار مدعا چه دلیل نیست. من فرض بفرمایید که یه مدعا رو هی تکرار بکنم، این که به مثابه دلیلی محسوب نمیشود. در مصادره به مطلوب هم اتفاقی که میفته این است که شما یکی از مقدمات رو جا میزنید در حکم آنچه که قرار است که اثبات بشه و آنچه که قرار است اثبات بشه رو گویی مفروض گرفتید بدونی که دلیل لهش اقامه کردید بکنید. و به همین خاطر این میشه از میشه نوعی مصادره به مطلوب. اگر بخوام یه مثال از مثالهای نسبتاً روشن و مشهور از تاریخ فلسفه در این باب بزنم، ایرادی که ویتگنشتاین به جورج ادوارد مور میگرفت در استدلالی که او له وجود جهان خارج اقامه میکرد نوعی مصادره به مطلوب بود، چون مور میگفت که من دست دارم از کامن سنس اینا استفاده میکرد و من دست دارم فرض بفرمایید دست دارم از این کامن سنس و از همینجا میخواست نتیجه بگیره که جهان خارجی وجود داره. از این من دست دارم و من دست دارم نتیجه میگیره که من میدانم که دست دارم و بعد از اینجا میخواست که جهان خارج رو نتیجه بگیره اثبات بکنه. حالا اون بحثش مبسوطه، اما استدلال ویتگنشتاین این بود که حالا با توضیحی که راجع به واژه میدانم میدهد این است که در باب آنچه که من بهش پریویلیج اکسس دارم، یعنی دسترسی ویژه دارم، مثل بدن خودم، مثل ذهن خودم، مثل فرض فرمایید درد خودم، همه اینها با هم، من راجع به اینها دیگه نمیتونم ادعای دانستن بکنم، چون در رتبه ثابت نمیشود که من تصوری داشته باشم که اینا رو نمیدانم. اگه تو باشه در بحث فلسفه ویتگنشتاین متأخر من این رو به تفصیل توضیح دادم از منظر ویتگنشتاین، یعنی که شما میگید من میدانم که افلاطون معلم ارسطو بود. خب این کاربست درست واژه دانستنه، چون علل اصول میشود یا میشد که شما ندانی که افلاطون معلم سقراط بود. میگویید من میدانم که مثل بحثی که امروز کردیم فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین‌شاه امضا شد، من میدانم که صدام حسین در سال 2006 میلادی به دار آویخته شد. همه این گزاره ها رو علل اصول میشد شما ندانید و متعلق دانستن مشمول شک قرار میگیرد. اما من راجب خودم چی بگم؟ من میدانم که درد دارم، من میدانم که دست دارم. سخن ویتکنشتاین در کتاب Uncertainty این است که کاربست واژه دانستن اینجا نادرسته، چون درباره اموری داری سخن از دانش و نالج میکنی که علل اصول نمیشود که ندانی، ارتباط بیواسطه با این امور داری. آنچه که عبارت است از فرض بفرمید که درک و تلقی من از اعضا و جواره هم، از منتال استیت هم، از دردم، از همه آنچه که سبقه این چنینی داره. اومد از همین زاویه میگوید جون ادوارد مور، اون استدلالی که لحه دفاع از جهان خارج اقامه کرده، میگه متضمن مصادره به مطلوبه. این که من دست دارم، من دست دارم، و بعد نتیجه میگیری که من میدانم که دست دارم، میخواد بگه اتفاقی نیفتاده، چون دانستن رو در همون رتبه سابق وقتی میگه من دست دارم، گویی که میدانی که دست داری. دقیق فرمودید، نه اینکه به یک اطلاع تازه میرسی. همون مقدمه رو تکرار کرد، یکی از مقدمات رو تکرار کردی، این دیگه میشه مصادره به مطلب، نمیشه استدلال. خب حالا اینو البته من البته لب مطلب رو گفتم، حالا خصوصاً دوستانی که با فلسفه کلاسیک آشنایی داشته باشن، اما برای بست بیشتر اون میتوانن به اون فایل های صوتی یا به خود کتاب Uncertainty ویتکنشتاین هم مراجعه بکنن. اصلا این کتاب رو اگر اشتباه نکنم با همین انگیزه نوشته است، یا دست کم یکی از انگیزه های این کتاب این بوده. کتاب Uncertainty آخرین کتاب فلسفی ویتکنشتاین بود که متعلق به یک سال و نیم آخر عمر اوست، که البته پس از وفاتش منتشر شد. حالا اگه حاله جمع‌بندی بکنم بحث امروزمون رو، با توضیح پاره از نکات که نوبتی پیشین به بحث گذاشته شده بود، من کوشیدم که تلقی سه مؤلفی از معرفت رو، three partial definition of knowledge رو، با ذکر مثال‌های چند توضیح بدهم و بحث بدهم. پس از آن مشکله گیتیه رو در قالب یک thought experiment، یک آزمایش ذهنی طرح کردم که مطابق با تلقی او پاره از مواقع هست که ما باور، صدق و توجیه داریم اما معرفت نداریم. پس اون رابطه این همانی و ضروری میان معرفت و باور صادق موجه خدشدار میشه، یا دست کم احتیاجی به ریوایز و اصلاح داره، که حالا دوستان هم ملاحظاتشون رو بفهمن و نوبت آتی در این باب مشخصا بیشتر صحبت میکنیم. و بعد در تکمله مباحث تفکر نقادانه که نوبت پیشین بحث شد، من کوشیدم که تفکیک میان تضاد و تناقض رو و همچنین قصه مصادره به مطلوب رو توضیح بدهم، که به مثابه آموزه ها و تئوریتیکال تول هایی است که خوبه که مد نظر ما باشه، افزون بر آنچه که عبارت است از تفکیک میان ولیدیتی و ساوندنس در استدلال، تا بتوانیم مدعیات مختلف رو بهتر محک بزنیم. از توجه دوستان سپاسگزارم. انشالله نوبت آتی بحث رو پی میگیریم. مشتاقم که ملاحظات و نکته سنجی های دوستان رو بشنوم. بسلام. بفهمید.
خدمتتون سوالم این هست، حالا شاید به دو بخش بهتر بشه اینو تقسیمش بکنم. یکی این که خب به نظر میاد تعریفی که ارائه میشه از معرفت یه چیزی از اضافه بر باور، اضافه بر اعتقاد، چون ما باور رو معمولاً همون اعتقاد میشناسیم. به این ترتیب که معرفت تا برداشتی که من داشتم شما اعتقادی هست که اون دو تا مؤلفه اضافه رو هم داشته باشه، یعنی حتما در جهان خارج صادق باشه و حتما توجیه پذیر باشه. اگر این برداشت من درست هست، حالا سوالم این هست که آیا این جاستیفای بودن باید همگانی باشه؟ تو مثالی که شما مطرح فرمودید، خب برای اون پدر برای خودش جاستیفایه، توجیه داره، این باور خودش برایش توجیه داره، اما این توجیه توجیه همه پذیری نیست، توجیه که خواست این پدر این رو میپذیره. این مورد اول. مورد دوم که باز به همین ربط پیدا میکنه این هستش که هم در مورد اون اینتویشن و هم در مورد اون چیزی که ما به عنوان معارف دینی میشناسیم، اونجا هم در هر دوی این موارد باز همین مسئله هست. یعنی اگر ما توجیه رو بخوایم توجیه همه پذیر به حساب بپذیرم که توجیه باید همه پذیر باشه تا معرفت واقعا معرفت باشه، هم در مورد آموزه های دینی چنین مسئله هست. چون فرض به من مسلمان هستم، یکی مسیحی هست، به هر حال ما در این که اختلاف نظر داریم روی دینمون که خب شکی نیست. پس توجیه که من دارم برای آموزه های دینی خودم، باورهای دینی خودم این هست که خب من اعتقاد به حضرت محمد دارم و چون اینها را حضرت محمد گفته، پیغمبر من هست، این برای من جاستیفای می کنه. اون میگه نه، این برای من این دلیل جاستیفیکیشن، دلیل قابل قبولی نیست. این رو خواستم توضیح بدم.
ممنون.
این
گویی درست
به فرضیه
چی
شد
توضیح بدم؟
ببینید، اگر این برداشت من درست باشه که یک باور موقعی معرفت میشه که برای همه توجیه پذیر باشه، اون وقت آموزه های دینی با این تعریف معرفت نمیشه.
بله، عرض میشود که ممنونم از هر دو نکته‌ای که گفتید. در باب واژه باور اتفاقا نوبت پیشین تشریح نداشتید، این سوال طرح شد، من هم اونجا ذکر کردم که در زبان فارسی خب یه مسئله ما با واژه باور داریم که با بلیف انگلیسی ظاهرا این مسئله کمتره، خصوصا در بحث‌های فنی و تکنیکال. ببینید، در بحث‌های فنی و تکنیکالی که ما الان داریم می‌کنیم، باور بخشی از معرفته، یه مؤلف است. اما در زبان فارسی خیلی از مواقع میگیم من به فلانی باور دارم. این باور یعنی همون ایمان و اعتقاد، یعنی گویی که اینجا باور رو معادل معرفت می‌گیریم، معرفتی که مولا درزش هم نمیره. مثلا فلانی، من و اسمش قسم میخورم، بهش باور دارم، نوعی ایمان توأم با اعتقاده. دقیق فرمودید، در زبان فارسی این واژه اصطلاحی باور داشتن، اما من اون معنای مصطلح واژه باور رو که به معنای اعتقاد و ایمان داشتن مولا درز نرفتن اینجا مد نظرم نیست. باور یعنی یک مؤلفه از مؤلفه های قوام بخش معرفت.
آگاهی
باور همون رابطه باوری، اون توضیحی که دادم، چون آگاهی که شما میفرمایید همون معرفت نهایتا، اینا فرمودید، یعنی محصول باور و ثقه و توجیه میشه آگاهی. باور یه مؤلف است، شرط ضروریه، شرط لازم هم و شرط کافی نیست، باید ثقه و توجیه هم اضافه بشن. بعدم گفتم باور نوبت پیشینم بیشتر توضیح دادم، نوعی یک رابطه ایست که با یه امری ما برقرار میکنیم، یعنی نوعی منتال استیت هم، تو که گفتم شما میتونی با یه پدیده رابطه‌ای از سنخ آرزو و نفرت و رؤیا هم برقرار بکنید. من بگم من نفرت دارم از اینکه برف میبارد، اینم یه رابطه است با پدیده بارش برف، یا من آرزو دارم که برف ببارد، یا من خواب دیدم که برف میبارد. ببینید، اینا رابطه های مختلف به اصطلاح ذهنیست با یک امری. آن منتال استیتی که اون حالت ذهنی که ناظر به تروسه، ناظر به عرض می شود رابطه ایست که در قالب من میدانم که صورت بندی می شود، این اون رابطه باوری معدی به معرفته. الان فرمود یعنی بلیف کاندیشن به این معناست، یعنی وقتی که من با یک گزاره یا با یک پدیده این چنین رابطه برقرار بکنم. چون حالات ذهنی گوناگون ما داریم، یأس داریم، آرزو داریم، نفرت داریم، شادی داریم، یکیش هم دانستنه، آگاهیه به تعبیر شما. وقتی یک چنین رابطه با یک گزاره برقرار میشه، ما خون اولین شرط لازم شکل‌گیری معرفت صورت گرفت. اینا فرمودید و بعد این منتهی به معرفت میشه اگر صدق و توجیه هم در کنار شد. در باب پرسش دومتون، حقیقتش تا این سوال رو از چی بپرسید؟ ببینید، من در مقام گزارشکرم اینجا. ببینید، اگر از مسلمانان بپرسید، خب جستیفیکیشناشون جستیفیکیشنای درست و قایمیه و اونا فکر میکنن که به تعبیر شما وحی به پیامبر اسلام شده و آموزه های اسلامی آموزه های معرفت بخشه. از مسیحیان بپرسید، خب درک دیگری دارن. من میخوام بگم within the framework، در داخل هر چارچوب یا به قول ویکنشتن داخل هر بازی زبانی میشه گفت که گروندگان به اون بازی زبانی یا کسانی که باور یا بگیم حالا تعبیر باور معتقدن به تعبیر شما
به اون نظام معرفتی، خب اونا معرفت بخش میدونن اون رو. بعدم خب این اختلاف همیشه بوده، یعنی اختیار اختصاصی به اینجا و اکنون نداره. معرفت شناسی هم اینچنین اینها رو شسته رفته نمیگفت، ما در طول تاریخ نزاع رو همیشه داشته ایم. من این سالیان اخیر که تورنتو هستم، در دو سال اخیر دوست کشیشی پیدا کردم که با هم می نشینیم هر از گاهی مفصل گفتگو میکنیم، نزدیک به انگلیکن چرچه، مسیحی کانادایی هم هست، اینجا متولد شد و الان هم توی کلیسا پاستر. چند دفعه من رو هم دعوت کرده رفتم کلیسا، واقعا یکیش هم هفته پیش بود، یه آقایی هم آمده بود که متخصص مطالعات اسلامی بود، بعد راجع به مسیحیت سخنرانی میکرد، خیلی هم آمده بودند و توضیح میداد از منظر یه آپولوژتیک و کسی که خب در مقام تدافعی نگاه میکنه به آموزه های مسیحیت. خب ببینید، منظورم خیلی مبتهجه و خیلی دوست میداره. یه نوبت این رو حالا ذکر میکنم از این جهت که شما فرمودید، یادمه به من گفت که فلانی یه کلیسایی هست در تورنتو که خیلی ایرانی ها اونجا میرن، یا به حال من رفتم و کلیساییست که ایرانی ها رفتن، اگه دوست دارم تا هم یه دفعه با من بیای و اونجا ببینی برخی از این ایرانی ها رو. گفتم خیلی خب، حالا یک دفعه با هم میریم، تا حالا نشده هنوز. بعد گفتم که چگونه است، خیلی با لبخند گفت که آره خب خوشبختانه هستند و یه سری ایرانی هایی که آمدند و در چند ده سال اخیر از ایران خارج شدند و اینا خب چون کانورت شدن به مسیحیت، خب مشکلاتی هم دارن عجب اگر ما دینمون رو عوض کردیم. بهش گفتم حالا اون بحث مشکلاتی که دارن به کنار، تو به نظرت این کانورژنی که صورت گرفته کانورژن پلازبلی بوده، معرفت بخش موجه؟ گفت آره به نظرم این چنین بوده. و گفتم چطور؟ گفت واقعی نگه خوابهایی دیدن و اومدن این خوابها رو بر من تعریف کردن و گفتن در این خوابها این چنین بود، مسیح با من اینجوری صحبت کرده و بعد گرم شدن و پس از مدتی به هر حال کسی به اونها گفته که بهتر از مسیحی بشید و اینا مسیحی شدن و آمدن دو. همه اینا رو که گفت من بهش گفتم خیلی خوب، حالا بذار من یه چیزی بهت بگم. فرض کن که تو که پاستوری و به هر حال در این حوزه کار میکنی، اگر چند مسیحی که تا به حال در کلاس های تو در عرض میشود که کلیس های تو شرکت میکنن بیان یا از بیرون بیان به تو بگن ما یه خوابهایی دیدیم، خواب پیامبر اسلام رو دیدیم و حالا کانورت شدیم به اسلام یا میخوایم کانورت شیم به اسلام، بعد با این حساب عرض میشود که مشکلی نمید باشه دیگه. بعد یه نگاهی به من کرد و همچین در فکر فرو رفت و گفت خب نه، آخه باید اون رویایی باشه که یا خوابی باشه که خب معرفت بخش باشه، صادق باشه. گفتم خب اونایی که خواب دیده بودن از اسلام به مسیحیت از کجا میدونی که نبوده؟ یعنی ملاکش چیه؟ من از کجا بفهمم که، یا شما از کجا فهمیدی که اونا خوابای صادق بوده و حالا اینا ممکنه نباشه؟ خب ممکنه در رفتارشون بروز و ظهور پیدا کنه، آدم‌های دیگری میشن، هامبل میشن، فلان میشن. گفتم خیلی خب، فرض کن که اونا واقعا یا آدمایی بودن که گیر و گرفت و کج و کوش بودن یا دست کم به نحو نسبی، حالا این خوابا رو دیدن الان میگن اینجوری. من کاملا میفهمیدم که اذیته و هیچ چیز نداره. بعد به من گفت که داری منو میذاری لای منگنه به تنه. گفتم نه ببین، من مثل تو کشیش نیستم، مبلغ هیچ دینی هم نیستم، دارم بهت میگم لیمیتیشن های کارت کجاست، از بیرون دارم بهت نگاه میکنم. گفتم ببین واقعا اینه که جواب مقنعی نداری بدی، نمیتونی هم بدی. گفتم من بگم ترشبه نمیتونی بدی، این اختصاصی هم به شما نداره، یک از میشود مبلغ مسلمان هم همینطوره، مبلغ یهودی هم همینطوره، نه اینکه کارت رو نکنی. گفتم ولی ببین این رستریکشن ها در کار هست و از من فیلسوف معرفت شناس، یعنی کسی که از بیرون نگاه میکنه بپرسی این چنینه، قصه پیچیده تر از این حرف هاست. یعنی فقط به فرض این که همه اونایی که خواب بودن صادقن، این اتفاق در همه رخ میده و هیچ فکر نکن که حتما یه اختصاصی داره خواب دیدن مسیح رو. کاملا میشه که بودا رو خواب ببینه، پیامبر اسلام رو خواب ببینه. من کاملا یادم اینا رو میگفتم، مثلا انگار یه اموری که براش به قول این عرض می شود که محمد ارکون آنتینکبله، یعنی اصلا به اینا نمیخواد یا تا حالا دست کم خیلی فکر نکرده بوده، یعنی انگار این که نمیشه. واقعا من در سیماش میدیدم که انگار این که یکی غیر مسلمان، بودایی باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، پیامبر اسلام رو خواب ببینه، مطابق با همون چه که او گفت، گفت عیسی و مریم رو خواب دیده بودن و این به کانورت بشه به اسلام. میدونید اینا من میخوام خلاصه کنم عرایزم. اونا دیگه بحثش فقط تو حوزه جستیفیکیشن نیست، لایف استایل ما هست و بعد هم بسته به این که شما کجای این منظومه معرفتی یا بگیم دنیای رنگارنگ ایستاده باشی، خب مادامی که شما برای شما چیزی جستیفیکیشن داری به اون دین گرویده ای، خب از یه جا به بعد این کانورژنی که رخ میده در ادیان همینه دیگه. یعنی کسی حالا چه مسلمان بوده، یهودی میشه، مسیحی بوده، مسلمان میشه، یا اصلا از دایره ادیان میاد بیرون. وقتی که دیگه از جای به بعد این جستیفیکیشن کار نمیکنه، خب این دخل و تصرف ها رخ میده. اما یا این تغییر تحولا، دخل و تصرف ها نه، یعنی این تغییر تحولا شما از یک جا به جای دیگری میروید، اما مادامی که شما اون رو جستیفاید میدانید، کسی که سالها تئیسته، مسلمان، مسیحی، یهودیه، 20 سال این نظام دینی اسلامی یا مسیحی یا یهودی رو موجه دیده، خب ملتزم به قواعد اون بازی معرفتی هم هست، اما از جای به بعد سرد میشه، دینش رو عوض میکنه یا اصلا دینداری رو کنار مینهد، چون دیگه اون جستیفیکیشن رو نداره. پس فرمودید این به نظرم لازمش این نیست که مدعیات ادیان جستیفیکیشن ندارن، بلکه کانتکست دیپندنت و وابسته به سیاق بودن اونها رو جدی انگاشتن است. و اینکه بله، مادامی که کسی فلان نظام معرفتی یا نظام دینی رو به تعبیر شما موجه میدانه، ملتزم به اون نظام دینیه، اگر ندانه به هر علت و دلیلی از آن میاد بیرون.
خواهی میکنم ببینید حالا این عرض بنده رو آیا میتونیم بگیم درست هست؟ باوری که با یه جستیفیکیشن شخصی،
آها ببخشید اینم نکته آخری بود، ببخشید من فراموش کردم در پاسخ به شما. بله نکته خیلی خوبی اشاره کردید، بله جستیفیکیشن شخصی نیست در بحث ما، یعنی شخصی باشه جستیفیکیشن محسوب نمیشه، باید احسن بین الاذهانی و بین الاشخاصی باشه،
زبان باشه،
زبان باشه، معرفت باشه، بله همین، یعنی افراد
هست که ببینید بگیم باوری که با یک جستیفیکیشن شخصی یا گروهی تقویت میشه، توجیه میشه، این میتونه به ایمان برسه. این عرض بنده درست هست؟ حالا هر چند از لحاظ ترم فلسفی، ترمینولوژی فلسفی، ما بگیم آقای معرفت با اون تعاریفی که تو فلسفه میشه نباشه، ولی باوری که برای خود شخص موجه باشه، این میتونه به سمت ایمان بره. هرچند راجع به صدقش هم ما نتونیم گواهی بیرونی بدیم، مثل ایمانی که فرض کنیم یه مسلمون واقعی نسبت به معاد داره، ما معاد رو با اون تعابیری که هست نمیتونیم صدقش رو گواهی بدیم، اما باور وجود داره، توجیه هم وجود داره، من اعتقاد دارم به حضرت محمد، این دوتا که هست میتونه ما رو برسونه به ایمان.
دو تا نکته دارم، حالا اجازه بدید بقیه دوستانم شون ملاحظه داشته باشن، بعد میتونیم گفتگو رو دو نفری ادامه بدیم و من استفاده کنم از نکات شما. ببینید دو تا ملاحظه خرد دارم راجع به آنچه گفتید. اولا در باب این که کسی به معاد یا به قول شما به یکی از ادیان و مشخصا دین اسلام بگیم ایمان داره، به این معنا که یعنی چون اون رو نمیشه به قول شما صدقشون نشون داد، من تصورم این است که حالا بعداً خواهیم گفت، اولا در معرفت شناسی جدید بیش از این که راجع به صدق سخن گفته بشه، راجع به جستیفیکیشن و توجیه سخن گفته میشه. بعدم من به نظرم هستن فیلسوفان و متعلهانی که کوشیده اند به هر حال یه تلقی پلازیبل جستیفاید از هر یک از آموزه‌های ادیان چندگانه به دست بدهن، حالا در ذیل اون معاد هم میگنجه، یعنی اون باب بسته نیست علل اصول. حالا ممکنه شما اون دلیلی که اقامه میشه دلیل بدانید، اما مثلا جان هیک در کتاب ان اینترپریتیشن اوف ریلیجن یا آلستون یا پلانتینگا اینا کوشیدن مدعیات دینی رو به این معنا موجه بکنن و مواجهه ایمانگرایانه نکنن. دوم هم این که قصه ایمان رو که اشاره فرمودید، ببینید اگه مرادتون فیدئیزم یعنی اون معنای اصطلاحی از ایمان، بله اون با استدلال کاروباری نداره، اون معنای از ایمان گرایی یا آنچه که من بهش میگم ایمان ورزی شورمندانه، این ایمان ورزی بله به این معنا استدلالی نیست و با استدلال هم نمیاد و لق هم نمیشه با استدلال، به این معنا لزومی هم نداره سابجکتیو باشه. هستن کسانی که از فیدئیزم دفاع میکنن
کیرکگارد یه جور دفاع کرده، برخی دیگه. اما مرادم اینه چه راجع به فیدئیزم، چه راجع به یعنی ایمانگرایی، چه در باب معرفتی که ما بهش میتوانیم اعتماد بکنیم، هرچی که هست به نحو بین الاذهانی و اینترسابجکتیو باید راجع بهش سخن گفته بشه در جهان کنونی. اما اگر کسی نه به هر علت و دلیل یه تجربه هایی داره یا یه ایمانی به تعبیر شما داره، خیلی هم غلیظ و گرم، و تجربه هایی داشته میخواد اون رو هم حفظ بکنه، اون رو هم عرضه نمی کنه تا دیگران باهاش در بپیچن، خب حالا اونم یک امر دیگری است. اما به این معنای کنونی ما معرفت بخش نیست. دقیقا فهمیدید منظورم چیه؟ یعنی اون یک ژانر دیگریه. خیلی از نکاتی که عرفا میگویند مطابق با بحث معرفت شناسی، نه اینکه لزوماً غیر معرفت بخش باشه، نه، اونا میگن به طور ما نمیفته اگر شما اونها رو در عرصه عمومی عرضه نکنی، اگر اینترسابجکتیو عرضه نکنی. ما با تورهای معرفت شناسانه خود که با منابع معرفتی ارتباط وثیقی داره، اون به طور ما نمیفته و ما نفیاً اثباتاً در باب اون اتخاذ موضع نمی کنی. بعد یه لحظه شما بعد میرسیم شما آقا سید. بعد خود بلندتر میفهمید.
بله. سوالم روی این بود که مجرد مفاهیم انتزاعی، مثل جمله من میدانم که پسرم مرا دوست دارد. آیا این رو میشه گفتش که رابطه باوری میشه باهاش داری؟ اساسا اون وقت این جمله غلطه، به خاطر اینکه بعد جاستیفیکیشنش برمیگرده به رابطه بین اذهانی. این جاستیفیکیشن شاید به خاطر فقط من میفهمم این جاستیفیکیشن رو. شاید باید این جمله تبدیل بشه، این گزاره تبدیل بشه به جمله‌ای که من احساس میکنم به سرم مرا دوست دارم. یعنی کلن رجوع مفاهیم انتظایی میخوام بگم ما شروط گزاره‌ای و شروط معرفت شناسی رو میتونیم داشته باشیم و آیا میتونیم بگیم این یه معرفته یا اساساً باطل؟
بله، عرض میشود به نظرم علل اصول شدنی باشه. یعنی که الان شما اشاره کردید برای دیگران هم میتونه معرفت بخش باشه که پسرتون شما رو دوست داره. میدونید، ببینید، بذار اینو بگم، نکته خوبی اشاره کردید، حالا بعدن بهش میرسیم در بحثایی که در باب ویتکنشتاین میکردیم، هم در یک کانتکست دیگری در فلسفه زبان من به این قصه پرداخته بودم، الان چون مربوطه عرض میکنم. ببینید، باید بین دوستمون هم اشاره کردن آقای مهندس تو پرسش که طرح کردن. ببینید، ما میان احساسات و عواطفمون یا هر چه که متعلق آگاهی ما فکر میکنیم قرار میگیره، در حوزه پرایوت و در حوزه پابلیک باید تفکیک بکنیم. و یکی از نکات مهمی که در معرفت شناسی جدید طرح میشود این است که همونطور که گفتم پروپوزیشنال نالج معرفت، و ما به نحو بین الاذهانی میتونیم در باب آنچه که عبارت هست از احوال شما، باورهای شما، هر چی که هست قضاوت کنیم. حالا ببینید، یه نکته جالبی که الان با این مثال شما ارتباط وثیقی داره، ویتکنشتاین هم اشاره کرده، اینه که خب من میتونم حدس بزنم که شما یه رابطه ویژه‌ای با پسرتون دارید. چرا میگم میتونم حدس بزنم؟ چون من که جای شما نیستم، که در کالبد شما نیستم، شما هم در کالبد من نیست، خواهرتون هم حتی در کالبد شما نیست. میشه فهمید، اون میتونه بفهمه که هرچند اون خاله فرزند شماست، اما رابطه مادر با فرزند یه رابطه ویژه‌ای. اینا درست، اما ببینید، همه این نکته اینجاست که وقتی که شما این رو در قالب یه گزاره صورت بندی کردید، دیگه این در حصار شما نیست. این گزاره، اونی که کاملا پرایوت بود، حس شماست که من دسترسی بهش ندارم، کسی هم دسترسی نداره. پرویلیج اکسس اونیه که شما به اون دارین، اون حسیه که داشته اید و دارید. اما وقتی صورت بندی زبانی میشه، دیگه ملک مشاع، یعنی همگان میتونن راجع به معناش، راجع به صدق و کذبش سخن بگن. یعنی فرمودید مثل این ممونه که الان من پا محکم بخوره اینجا، بعد میگم آخ یا حالا اگه خیلی شدید باشه، فرض بفرمایید که بیفتم زمین. ببینید، این تجربه رو که شما در من با من مشارکت نداشتید، اما وقتی که این رو در قالب گزاره های چندی صورت بندی میکنم، بعدن هم شما میتونید راجع به این نظر بدید، یا اگر لازم باشه پزشک میتونه نظر کارشناسی بده، اون میشه دیگه ملک مشا. پس از این حیث پای من که محکم به این میز میخوره و حسی که من نسبت به این دارم، یعنی حس درد،
که نوعی پریویلیج اکسس، این دسترسی ویژه من به اونه که شما ندارید، اینا همش در مرتبه پیشا بیانی. رابطه شما با پسرتون یه رابطه ویژه است، مثل رابطه پای من با این میز که میخوره، تا مرتبه پیشا زبانی. اما وقتی که شما این رو به زبان آوردی، کمان که من این حس خودم رو به زبان آوردم، دیگه این در حصار من نیست. یعنی یکی از نکاتی که ما باید در این باب تأمل بکنیم این است که خیلی از مواقع احساسات و عواطف ما یا هر چی که تجربه میکنیم وقتی در قالب عبارات ریخته میشه، در قالب پروپوزیشن، به توضیحی که گفتم من سینسیرلی بخوام اون رو اسرت بکنم، صادقانه بخوام اون رو اظهار بکنم، دیگه این یک امری است که بین الاشخاصی و بین الاذهانی میشه راجبش سخن گفت. دیگران هم به این معنا دیگه راجب گزاره‌ای که شما میگید به همون میزان میتوانن مشارکت کنن که خود شما. دقت فرمودید، از وقتی که در قالب شیء و عرض میشود فراورده زبانی در میاد و ملک مشاه میشه. دقت فرمودید، مثل الان فرض بفرمایید اشعار دلانگیز مولانا که همه ما میخوانیم الان دیگه ملک مشاه، اون تجربه ها رو خود اون بزرگوار داشته، ما که نداشتیم. اما وقتی که اینها رو در قالب عبارات ریخته، الان هم من میتونم حظ ببرم با خواندن اونها، شما هم میتونید حظ خودتون رو ببرید، بعد راجبش گفتگو بکنیم، انتقاد بکنیم، فهم بکنیم. نداری دیگه ملک مشاه. فرق اون بخش پیشا زبانیشه که ملک خصوصیه و هیچ کسی در آن مشارکت و مساهمتی نداره. میخواد تجربه درد باشه، میخواد رابطه ویژه با فرزند باشه، میخواد خوابی باشه که شما یا فلانی یا بهمانی دیدید، به زبان که میاد دیگه در منظر و مرعای همگانه و میشه راجع به اون سخن
بود.
خب اب نداره، میشه راجع به جاستیفیکیشن های صحبت کرد. من مخ میدونید این معنیش نیست که حالا هر کی همونطور که میدونید هر کی هر چی میگه درسته، من فقط میخوام بگم میشه بین الاذهانی راجبش گفتگو کرد
و گزاره خواهد.
بله گزاره است، به شرطی که شما این رو بگید من سینسیرلی دارم میگم که فرزندم رو دوست دارم. میدونید حالا ببینید از اون طرف اتفاقا این که گفتید باز قابل تأمل، این بحث رو بعدن مثالش رو میزنم میشه ذکر کرد. ببینید یعنی همین با این نکته‌ای که از ویتکنشتاین گفتم هم نسبتی داره. حالا بعدن نمیخوام ذهنتون رو الان بیش از این بگزم، اما نگاه بکنید پاره‌ای از باورها هستن، چون مثال رو زدید، پاره‌ای از گزاره‌ها هستن که وقتی در قالب گزاره صورت بندی میشن ما انگار که اونها رو میدانیم، هرچند دلیل از صنف دلیل‌های متعارف نداریم. تا ویتکنشتاین در کتاب در باب یقین همین رو هم مثال زده. ببینید مثلا اگر من بگم که همین مثالی که راجب مورم زدیم، من میدانم که دست دارم، آیا واقعا من به همون معنایی که میدانم که سقراط معلم افلاطون بود یا به همون معنایی که میدانم تورنتو 3 میلیون جمعیت داره، جی تی ای 3 میلیون جمعیت داره، به همون معنا میدانم که دست دارم؟ من خاطرم از انگلیس که درس میخواندم، بعد یادم تازه صاحب فرزند شده بودم، بعد یه زوجی که سالها آمده بودن انگلستان برای درمان نازایی خانم و متاسفانه درست نشده بود ولی اونجا موندگار شده بودن 20 سال. یه شب بعد من منزل اونا بودم، بعد این خانم، این دوست ما که حالا شما نمی‌شناسید، بعضی موقع می حرفای نامتعارف هم میزد، بعد به من گفت یعنی آجا که شما واقعا سپر دوست داری؟ اون وقت این همسرش میگه آخه این چه حرفی شما به ایشون میزنی؟ حالا ببینید اشکال این جمله اشکالی نداره به یه معنا، شما از یه کسی بپرسید فرزندتو دوست داری، اما پاسخش ظاهرا مثل پاسخ گزاره است که آیا شما دست داری. میدونید چطور الان من از شما بپرسم، شما یه خود میگید این احتمالاً فلانی حالش خوب نیست، یعنی چی من دست دارم؟ آف کورس که دست دارم، یعنی در باب گزاره هایی است که بدیهی هن و گویی نیازی به دلیل ندارن. اینا فرمودید، اما معنیش نیست که ما به اونا معرفت نداریم. میدونید یعنی اینجا یه نکته‌ای هست، برخی از گزاره ها این چنینن که به تعبیر ویتکنشتاین در اداد ورلد پیکچر ما قرار میگیرن، یعنی جزء جهان تصویر ما، جهان تصویر ما رو میسازن و ما از منظر اونها با عالم نگاه میکنیم. اون گزاره‌هایی که خیلی بیسیکن، آندرپینینگن، یه گزاره مثل فرزند رو من میدانم که فرزندم رو دوست دارم، یا گزاره‌ای مثل من میدانم که همه عمرم رو در اطراف کره زمین زیستم، اینم یه گزاره است دیگه. میشه گفت معرفت بخشه، اما نه مثل گزاره‌های دیگری که ما احتیاج به استدلال‌های مستقل داریم. تونستم منتقل بکنم، ولی در این حال اونم معرفته. یعنی به هر حال این که من فرزندم رو دوست دارم خب یه گزاره‌ای است که نمیشه بگی غیر معرفت بخشه که، اما این فرق میکنه با یه فرض بفهمید گزاره‌ای که من در شیمی میخونم، در فیزیک میخونم، در فلسفه میخونم که تا کنون نمیدانستم و یه آرگومنتی باید لهش اقامه بشه، یه شواهد تجربی تاریخی باید ملحق بشه تا من اون گزاره رو معرفت بخش بینگارم. خب شما بفهمید، بعد میایم تا این تا بعد بفهمید. آکی
سوالی که من دارم، سوالات فراوانی از بحثات و مطرحه شون، میخوام وقت محدود بشه فقط یک سوال مطرح میکنم و اون سوال این که ببینید این سه شرط باور و صدق و جاستیفیکیشن یا توجیه، تقدم و تأخرش چیه؟ از کدوم طرف تأخر داره؟ تقدم داره یا تأخر داره؟ و آیا اینها از هم جدا هم؟ آیا باور ما از به هر حال تروث قضیه یا جاستیفیکیشن ما به صدق قضیه کمک نمیکنه؟ و آیا اینها اگر حتی بتونیم یه جواب بدیم، مثلا تقدم و تأخرش اینه، اینها هم در این جهت به هم کمک میکنه یا نمیکنه؟ آیا راجع به گزاره‌های مختلف اینها یکسانه؟ من میخوام بگم که چیزی که من فکر میکنم و تو این بحثای قشنگ که شما در پاسخ به این دو تا عزیزمون فرمودی، من فکر میکنم این بحث اون اصل بحثش تو دینامیکشه. مثلا تو بحث گزارای دینی که آقای مهندس هم سوال فرمودن، یه بحث هست که ایمان بیار تا بدانی، یه بحث هست که بدان تا ایمان بیاوری. واقعا کدومش درسته نمیدونیم. یا سوالی که خانم مهندس فرمودن تو بحث این که مثلا آیا پسرم مرا دوست دارد، یا من میدانم که پسرم مرا دوست دارد، این من فهم کنم که اینجا باید بیایم لایه های مختلف جاستیفیکیشن رو مطرح کنیم. در پاسخ به سوال آقای مهندس شما فرمودید این در واقع این همگانی شدن یا اون بین الاذهانی شدن، ولی اگر ایشون میخواد ببینه پسرش ایشون رو دوست داره یا همسرش ایشون رو دوست داره، این لازم نیست همگانی بشه، همین که ایشون این باور داشته باشه، همسرش این باور داشته باشه، این کافیه. میخوام ببینم، میخوام عرضم بگم و شما نظرتون رو بفرمایید که من فکر میکنم که اولا این سه تا گزاره از هم جدا نیست،
سه تا مؤلفه
باور، صدق و توجیه واقعا از هم جدا نیست، واقعا از هم جدا نیست، کما که تو این مثالایی هم که زدید کاملا اینا به هم مربوط بود. و با این توضیح که شهود هم حالا بر اساس اون مطالعاتی که قبلا من داشتم از جمله کتاب شناخته آقای مطهری، شهود که یا همون اصطلاح علم حضوری که ایشون مطرح می‌فهمن، یکی از ادله اثباته. یعنی این که ایشون میگه من I feel که پسرم منو دوست داره، در واقع این یک نوع جاستیفیکیشنه، منتها به چه صورت؟ به علم حضوری. به علم حضوری این رو در واقع حس میکنه که حالا حداقل آقای مطهری این رو کاملا به رسمیت میشناسه. کلیت سوال من اینه که آیا این دینامیک راه حل قاطعی در فلسفه پیدا کرده که مثلا بگه نه به این صورت از این راه در واقع پیش میره، یا نه همچنان در لایه‌های مختلف ما میتونیم این سه تا مؤلفه رو تعریف‌های مختلف برشه. یه لایه شخصی خودم میدونم و خودم به خیلی معتبره، چش کنم من ایمان خودم و خودم باید بفهمم. یه لایه خیلی پرایوت مثلا خانوادگی، ارتباط من با یه آدم دیگه، اینکه بفهمم دیگه رو دوست داریم و نداریم، لازم نیست اثبات فلسفی بشه و خودمون دوتا بفهمیم کافیه. یعنی بین الاذهانی، بین الذهنین ما دوتا بهتر کافیه برای دیگه، بین الاذهان لازم نیست باشه. و یه گزاره‌ای که باید به جهانیان اثبات کنیم و ازش دین در بیاد، حقوق بشر در بیاد، هر چیز در بیاد. خانم شما نظرتون چیه راجع به این حرف؟
بله ممنونم، نکات متعددی رو شما طرح کردید، خیلی هم خوب. من یکی دو تا از این مطالبی رو که طرح کردید اجازه بدید پیک اوت میکنم و هفته آتی راجبش سخن میگم، چون مثال نکات خوبی اشاره کردید، خصوصا قصه علم حضوری و علم حصولی و تفاوت اینها که یه نسبت مهمی هم با بحث ما داره، یعنی آنچنان که فیلسوفان و حکمای مسلمان آوردن. به مرحوم طحری هم اشاره کردید به درستی، یعنی یکی از کسانی که این بحث رو طرح کرده و من اتفاقا هم 18 جلسه در همین بنیاد سهروردی به تفصیل آرای مطهری رو بازخوانی انتقادی کردم، هم در دوره فلسفه اسلامی هم به ایشون به تفصیل پرداختم. حقیقتش حالا مجملا میگم هفته آتی بیشتر صحبت میکنیم. اگر این تفکیک های موجهی باشه، در عرصه معرفت شناسی اومد تفاوت میان علم حضوری و علم حصولی که مطمح نظر حضرات هست تفاوت رهگشایی نیست، به این معنا که ارزش معرفت شناختی نداره، نه اینکه هیچ ارزشی نداره. یعنی به تعبیر دیگه همه علم حضوری ها میشه علم حصولی، اینجوری بگم، اگر بنا باشه که به محکم معیارهای معرفت شناختی عرض میشود زده شود. یادم سالها پیش من مشهد رفته بودم و با برخی از دانشجویان هموطن گفتگو میکردیم در دانشگاه مشهد و همین بحثم اونجا در گرفت. برخی از اونها دانشجویان فلسفه اسلامی بودن، یادم خیلی بهشون گران آمد این بحث و هضمش میفهمیدم و اکنونم میفهمم که هضمش ثقیله. اگر بنا باشه این نکات بر مسند تصویب بنشیند، اون وقت این که علم حضوری و اون باری که رو دوشش مرحوم طباطبایی، مرحوم مطهری سوار میکنند در کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم و کلا پاره از مکتوبات فلسفی و تئولوژیک و الهیاتی خود، خب اون بار کم میشه اگر این مبادی و مبانی درست باشه. یعنی شما وقتی که به قول شما حضوراً چیزی رو درک میکنید، احراز میکنید یا وجداناً به قول حضرات، خب اشکالی نداره، اما صرف ابراز اونها و صورت بندی اونها این خودش افاده معرفت نمی کنه، احتیاج به دلیل مستقلی داره و تنبه دادن به این که من فلان تجربه یا بهمان تجربه رو داشتم کفایت نمی کنه. حالا در این باب بیشتر صحبت می کنم نوبت آتی. راجع به شهود هم همینطور من توضیح دادم، شهودی که اینجا مد نظر است در سنت معرفت شناسی معاصر با آنچه که قدمای ما یا معاصرینی مثل مرحوم طحری هم ازش مراد می کردن متفاوته، اما اون نکته رابطه به تعبیر شما اون دینامیک یا دینامیزمی که میان این سه برقراره، والا نکته خوبیه علل اصول، به این معنا که رابطه اینها رو ما با هم بیشتر واکاوی بکنیم. اما باز تأکید میکنم که هر یک از این سه مؤلفه هر یک شرط ضروریه و این necessary condition بودن، یعنی نمیشه این رو مطابق با تلقی رایج free part high definition of knowledge نمیشه این رو با یکی دیگه جایگزین کرد. در مقام حالا خواهیم دید پاسخی که به مشکل گیتی داده شده، برخی از معرفت شناسان به یکی دو تا از راهکار گفتم اشاره میکنم، خواستن که فیلمثل این رو بگن که ما یه قیدی باید بزنیم به یکی از این شروط یا یکی رو در دیگری ادغام بکنیم. اما حالا بسته به این که اون راهکارها رو اگر شما بپذیرید و بپسندید، اما به غیر از اون، یعنی در مقام تقریر مسئله تا جایی که من میدانم و در دیسیپلین معرفت شناسی هم بحث شده، این سه تا مؤلفه جدای از هم میشه رابطه به تعبیر شما دینامیک میان اونها رو دید. یعنی که من صدق داشته باشم توجیه نداشته باشم فایدتی نداره، یا حتی صدق میتونه توجیه زا باشه، یعنی منو کمک بکنه سوق بده به سمت توجیه، مخصوصا وقتی که تئوری های مختلف صدق و توجیه رو بعدن ببینیم فکر میکنم این سخن روشن‌تر بشه. ولی به هر حال این دینامیزم یا رابطه میان این مؤلف های مختلف با هم مؤلفه ها یک چیزه، این که اینا مستقل از همن و نمیشه یکی رو ریدیوز کرد به دیگری، دست کم مطابق با تلقی متعارف از معرفت که منم با اون همدلی دارم و به نظرم باید یک سری ادهاک هایی به مشکل گیتی زد، نه اینکه بالمره تعریف رو عوض کرد. هرچی که هست من فکر میکنم که مستقلن هر یک از این مؤلفه ها رو میشه سراغ گرفت و درباره شون سخن گفت و از دینامیزم میان اونها به تعبیر شما بهره برد. من حالا یه نکته‌ای که تو هم فراموش کردم ذکر بکنم آورده بودمم سر قصه تناقض و تضاد، میخواستم بگم که شما زمین بازی رو که عوض میکنید چقدر قصه متفاوت میشه. ببینید تناقض و تضاد هم تفکیکش در معرفت شناسی مهمه، هم عرض میشود که ما در گفتار متعارف باید حساس باشیم که نه متناقض سخن بگیم و بعد متناقض گویی رو از تضاد گویی تفکیک بکنیم، و به یه معنا تناقض سمه برای اندیشه صحیح و صواب، و سخن موجه گفتن باید به طور کامل از تناقض گویی جدا باشه. اما شما ببینید مثلا یه مقاله ای میخوندم راجع به متناقض نمایی در شعر فروغ فرخزاد، چند سال پیش این مقاله تهران منتشر شد، مثالهایی زده و توضیح داده که اصلا یکی از شگردهای کار او این بود که تناقض میگفت یا از تعابیر تناقض آمیز استفاده میکرد خصوصا در اشعار آخرش، و این یکی از علل و دلایل توفیق شعر فروغ بود. پس اگه تناقض در سخن گفتن منطقی فلسفی و در مقام ایضاح اندیشه ها فوق العاده مهمه، از قضا در عالم اندیشه کاملا دست بالا رو داره. ببینید مثلا اینکه نقل قولی که یا بخشی از این شعر فروغ رو شما در نظر بگیرید در کتاب ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد، میگه در کوچه باد می آید کلاغ‌های منفرد انزوا، در باغ‌های پیر کسالت می چرخند و نردبان چه ارتفاع حقیری دارد. ببینید بازی که میکنه نردبان و ارتفاع حقیر، خب این شعر رو عرض میشود که دلنگیستر میکنه. یا در بخش دیگری از همین شعر میگه چرا توقف کنم، چرا پرنده ها به جستجوی جانب آبی رفتند، افق عمودی است، افق عمودی است و حرکت فواروار و در حدود بینش سیاره های نورانی که میچرخند، زمین در ارتفاع به تکرار میرسد و چاه‌های هوایی به نقب‌های رابطه تبدیل می‌شوند. اینم از دفتر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. افق که عمودی نمیشه و حرکت فواروار نداره. این رو اگر در یک مقاله یا در یک بحث و فصل نظری کسی بگه باید به درستی ازش ایراد گرفت که افق عمودی نقض غرضه، یا نردبانی که ارتفاع حقیری داره. اما جالبه در ژانر شعر در جای خودش هم می نشینه و اصلا تناقض‌گویی به این معنا یکی از دلایل توفیق یه شاعر می تونه قلمداد بشه، یا به اصطلاح نوعی آشنایی زدائی کردن، یعنی با این تناقض‌گویی می خواد آشنایی زدائی بکنه، دیفامیلیارایز بکنه ما رو. دقیقا فرمودید، مرادم این است که وقتی کانتکست رو عوض می کنیم این اتفاق می افته. اومد در عرصه معرفت و رابطه دینامیک و این دینامیزمی که میانی مؤلفه‌ها شما ذکر کردید، بله همون حساسیت رو میشه داشت، و هم در این حال توجه داشته باشیم که هر یک از این مؤلفه‌ها مؤلفه‌های ضروری هن، یعنی necessary condition هن، نمیشه برداشت و جاش رو با چیز دیگری پر کرد. اونت که من میفهم راجع به علم حضوری و حصولی یاد داشت کردم، نوبت آتی بیشتر صحبت بفهمید. شما هم نکته ندارید؟ بفهمید شما ببخشید.
اون جمله معروف دکارت رو اگر بخوام حالا بررسی کنیم، من فکر می‌کنم پس هستم، یعنی دقیقاً اینکه من فکر می‌کنم دوباره اگر امری بدیهی در نظر بگیریم، پس یعنی ما می‌تونیم نتیجه بگیریم که یه مصادره مطلوب دوباره صورت گرفته اینجا، درسته؟
بله. تو هم خیلی نکته خوبی گفتید، چون در لیترچر یکی از عرض می شود که مثال هایی که زده میشه یا استدلالی ویکنشتانیه در نقد دکارت همین کوگیتوی دکارتیه. آره نه خیلی درست، و عرض می شود که نکته سنجانه ترک کردیم. من یادم استاد ما انگلستان که فلسفه می خواندیم در کلاس
این مثال رو هم یک بار زد، یعنی که من می اندیشم پس هستم. اگر ما زبان خصوصی نداریم، در همین من اندیشنده وجود داشتنم مندرجه دیگه، این نتیجه ای نیست که می گیریم، این مصادره به مطلوبه کاملا. این استدلال ویتکنشتاینیه. اگر شما پرابل لنگویج آرگومنت او رو بپذیرید، یعنی استدلالی که در مقام نقد زبان خصوصیه، اون وقت میشه گفت که بله نوعی مصادره به مطلوبه. یعنی چیزی که در رتبه سابق مفروض گرفته شده، انگار به مسابقه نتیجه داره به ما عرضه میشه و فروخته میشه. دقت فرمودید؟ یعنی من می اندیشم پس هستم، می اندیشم اصلا در من اندیشنده در رتبه بشه، در رتبه سابق در وهله نخست وجود داشتن مندرجه دیگه، از این نمیشه نتیجه گرفت که من هستم. اون خب شاید تو ذهنش زبان خصوصی محلی از اعراب داشته، اما اگر مطابق بحثی که با شهده خانم داشتیم، اگر همه آنچه که گفتم رو بپذیریم از لسان ویتکنشتاین و لسان معرفت شناسان، که وقتی که من اینا رو ابراز میکنم تازه میشود در قالب جملات میریزم، میشه امر پابلیک. خب در رتبه سابق کسی باید باشه که اینها رو بگه؟ زبان خصوصی که نداری. اگر اون استدلال درست باشه، مخ بله نوعی مصادره به مطلوب. خدایی
که حتی جنس اندیشه من اندیشه با جنس دست مور هم متفاوته، هم
بله بله اونجا هم میشه
متفاوت دارم
باز درست بله.
ولی باز به اون نتیجه مورد نظر ویتکنشتاین میرسیم.
بله هر دوتا به نظر میاد که از یعنی دوتا مثال مختلفه. بله خب آقای سعید شما بفهمید، وقت خیلی گذشته ولی بفهمید چون قرار بود سوال بفهم بیاد جلوتر لطفا. بله
در مورد مسئله که ایمان شد و مسئله باور، یکی سی خواب یکی سی دیدار میدن مسئله مریم، اولا کسی این دو شخص رو ندیده که بگه اونی که من خواب دیدم خودش بوده، نمیتونه اثبات بکنه که من مسیح رو دیدم، مسیح آخر فقط یه تصویریه که ازش کشیدن یا حضرت مریم. یکی دوم این که این تجارب شخصی قابل اثبات نیست، کسی نمیتونه به دیگری انتقال بده ولی واسه شخص میتونه باور باشه، یعنی کسی هم نمیتونه بگه چیزی به نام یقین وجود نداره، چون که این سوال برمیگرده به خود شخص که ازش بگو آیا یقین داریم این گفتد یا تردید داریم. اگه بگه یقین دارم که خودش نفس کرده یقین، اگر هم تردید داشته باشه که یک جمله کاملی رو نگفته. این موضوع کاملا شخصیه، نمیتونیم نفیش بتونیم، نمیتونیم تاییدش بکنیم، قابل انتقال به دیگری نیست.
بله عرض میکنم که موافقم و چنان که آوردم معرفت شناسی اون بخشی رو که شخص در حوزه و حصار شخصی خود نگه میداره نفیان و اثباتن با اون کاری نداره، ولی در این حال توضیح میده که از منظری معرفت شناس ارزش معرفت شناختی و اپیستمولوژیکال ولیو نداره، مادامی که عرضه بشه به عرصه عمومی و بشه به نحو بین الاذهانی در باب صدق و کذب و حجیت معرفت شناختی سخن به میان بیاره. خب بحث امروز ما به درازا کشید، خیلی از توجه دوستان سپاسگزارم. ان شاءالله هفته آتی بحث رو پی میگیریم.